بسم الله الرحمن الرحیم.
من یه مطلبی رو حالا برای اون کلاس هم مطرح کردم، یه مقدار طولانی شد ولی به نظرم شاید مفید باشه. اون جلسه قبل من عرض کردم که خب توی وادی داریم باید میشیم که وادی خیلی متفاوتیه، چون این وادی متفاوته انسان خیلی سرش کلاه میره. برای همین برای اون هفته قبل دوستان شما نداشتیم، با اون یکی دوستان کلاس داشتیم، من یه بحثی رو شروع کردم، گفتم یه نکاتی رو من درباره حقیقت مطرح کنم که این زوایا توی مسئله وجود داره و از این جهت که بعدن که وارد میشیم، یکی از اشتباهاتی که خیلی رایجه، یکی از زمینهای اشتباه این است که خیلی وقتا زوم میکنن روی یه مسئله‌ای که اتفاقا این مسئله محل مناقشه هست. یعنی ما هم اون مناقشات خیرش رو وارد میدونیم. اون بحث تعبیر کروی بودن معرفت برای شما گفتن؟ بله. که اون سطح کره داری دعوا میکنیم، در حالی که اگه شما توجه بدید که یه جای دیگه هست، حالا به تعبیر من مغز کره است، یه جای دیگه هست که این دعواش کدوم پیاده نمیشه، همه این مسائل حل شده است، خود به خود خیلی از این بحث ها منتفی میشه. روی این حساب به نظرم رسیدش که یه بحثی من قالان آخر سال میگفت، آخر ترم میگفتم، به نظرم رسیدش که یه نکاتیشو لااقل بیارم همین اول ترم بگم قبل از اینکه وارد بحثا بشیم، که بعدن که وارد بشید توی بحثا خیلی سرتون کلا نره، لااقل با ذهنیت بازتر وارد بشید. یه نکته بود. یه نکته دیگه هم که الان جلسه قبل برای این دوستان گفتم به شما بگم این است که حالا ایشون الان سوال کرد، یه دورنمای خیلی کلی از کتاب بگم که این کتاب چه سیری داره میره. کتاب جلسه قبل هم گفتم کتاب خوبیه، دستبندی‌های خوبی هم داره، منتها تیتربندی‌هاش خوب نیست. یعنی مثلا حالا وارد بشم که مثلا شما از رو تیتر 4 تا تیتر اول نمی‌فهمید که چه نسبتی هست بین این بحثا، فکر کنید چند تا موضوع داره مطرح می‌کنه، تیتر دوش همینجوری. ولی به نظرم یه تقسیم بندی خیلی دقیقیه که حالا من با یه تیترای دیگه میگم که این محور اینو داره میگه، این محور اینو میگه. شما فضای دعوا رو بدونید چیه، بعد که وارد مطالعه بشید تو فضا خیلی گم نمی‌شید.
مقدمه توضیح داده
داده
مثلا
همین پالیسی و نظری و تجربیشی، این مقدارش معلومه که چیه، ولی اینکه خودت مثلا این 4 تا بخش کرده، 4 تاش داره آره یه محور خاصی رو داره تعقیب میکنه. شما بده این 4 تا داره رو هم دیگه چیکار میکنه، اونم اون بخش بعدیش با هم دیگه چه. جلسه قبل گفتم مثلا فکر کنم که گفتم که مثلا ایشون آلمانی فرانسوی براش مهمه، خب این همین که شما بدید مثلا این دستبندی مثلا بخش دوش آلمانی فرانسویه خیلی بحث آدم پیش میبره که توی چی کار داره ایشون میکنه، چجوری دستبندی میکنه. نگفته اینجا ولی شما از بیرون نبدونید، وقتی خود مطالعه کنید میدونید در این جریان این جریان میکنه. چرا این 5 تا رو کنار هم گذاشته، اون 3 تا رو کنار هم گذاشته؟ اون وقتی میگه یه جا آدم احساس میکنه تاریخی داره میره، یه جایی نگاه میکنه تاریخی نمیره، یه جور دیگه داره میره. این عناصری که مثلا چرا مثلا دورکی با تیتر میکنه ولی وبر رو تیتر مثلا نمیکنه، یا اون یکی تیتر میکنه تیتر نمیکنه، یه مدل خاصی تو ذهنشه به نظر من، البته مدلی که من تعیین کردم. گفتم اگه اینو بگم شاید اول کار وقتی دارید وارد میشید خیلی گم نمیشید توی بحثاش. یه مقداری همین همه کتابای تخصصی درست تخصصی اینجوریه، یعنی که شما همین تو خودت مثلا توی فضای فقهی که خوندید، اصولی که خوندید، اول یه کتاب ساده میذارن یه مرور کلی بشه روی فضای مثلا فقه. حالا زمان ما تبصره بود، پرسته بودن الان کتاب آموزش فقه گذاشتن اول میخوانن، تفسیر هم دیدین، تفسیر کتاب خیلی کوچیکه، یه توی یه ترم مثلا کل فقه رو شما مرور می‌کنید می‌فهمید دعواذر چیه، بعد حالا وارد شرح لومه میشید تو ریزکاری یا جزئیات تک تک مسائل دعواهاشو. حالا اینجا الان این کتاب مرور مختصر موجود نیست، لااقل من سراغ ندارم، ولی گفتم برای همین من اون مرور مختصره شاید توی یک جلسه بگم. حالا نمیدونم اول این مرور مختصر رو بگم یا اول همین سیر رو بگم. بخواد این مروره رو بگم، من بخواد با اون کلاس هماهنگ بحث رو پیش ببرم، ولی بذار اینجا کم جا بجا کنم. ببینی پس من یاد داشته یه نکته ای رو ایشون توی مقدمه کتابش میگه، در واقع دو گونه مرور میتونید داشته باشید. من اول این نکته رو که تو مقدمه میگه میگم این چارچوب فکری خود مؤلف چجوریه، البته واقعا داره سیر تاریخی رو میگه، ولی سیر تاریخی با چارچوب مؤلف بفهمیم بهتر میدونیم که چجوری داره میره جلو. بهشون توی مقدمهش یه تو تقریبا میشه گفت تاریخی بحث میگه، میگه رسیدن به جامعه شناسی معرفت 3 تا گام طی کرد. این 3 تا گام اولش جدا گام اولش جدا شدنه. دین از علم بود.
من فقط یادآوری میکنم مسئله جامعه از معرفت چیه؟ مسئلهش این است که یه چیز داریم به اسم معرفت، یه چیزی که داریم به اسم جامعه، یه چیزی هم داریم به اسم واقعیت، که ما آدم های تو جامعه با معرفت بخواییم واقعیت رو دست بیاریم. چه نسبتی بین این ستاست؟ و عرضم کردم که دیدگاه آخری که خود اینای کنو بلاخ بهش قائله و اون ساخت اشتای واقعیت اینو که ستاش یکیه. یعنی شما میگی واقعیت، او واقعیت با ادبیات سنتی خودمون میخوام بگم، ولی این حرف اینه نیستا. شما مثلا ایدالیستا واقعیت و معرفت دو تا چیز نیست. واقعیت همون معرفت هست. حالا این معرفت با منم دو تا چیز نیست. معرفت همون چیزیست که منم. منم همون نیست که معرفت تو فضا ایدالیستی. حالا شو این در نظر بگیر روی معرفت جامعه. بخوام از باب تقریب بزن. یعنی واقعیت همون معرفت هست. این دوتا هم همون جامعه هست. فرقش با اون است که توی فضا ایدالیستی خیلی دست شماست همه چی. اما تو اینجا نه، دست شما نیست، جامعه داره برای تو همه چی رقم میزنه. جامعه واقعیت رو رقم میزنه، جامعه معرفت رو رقم میزنه و جامعه خودش یه چیزی نیستش که چیز باشه، همون معرفت است که داره باز تولید میشه. این دیدگاهی که ایشون آخرش داره چجوری این سیر رو داره یعنی جامعه از معرفت دیدگاهی الان توش مثلا رایجه چجوری این سیر طی شد؟ گام اولش این به جدا شدن دین از علم که بعد توی بحث‌ها اینو شرحش بدیم به قسمت پیش هنگام. من دارم مقدمه که دارم میگم بله.
چرا ما باید نسبت این ستا رو در بیاریم؟ اصلا چی شد که به این
گفتم که عقب نبودیم من شما گفتم که در واقع مسئله این است که آیا معرفت رو من تنها دارم به دست بیارم یا با زبان مثال دادم، یا معرفت چون در بستر زبانه من اصلا دارم توی جامعه معرفت رو دست میارم. در واقع اون فاعل شناسا جامعه اصلا فرق
بیشتر دست اصلا واقعیته.
خب
مثلا جامعه مشخصه، معرفت ما هم مشخصه. خب. چیزی به اسم
خب معرفت یعنی چی؟
معرفت به همین جامعه چه اسمش
بود؟ نه معرفت یعنی چی؟ یعنی چیزی رو میخوام بدانم دیگه. میگه اون چیزی که میخوام بدانم چی نیست؟ همین معرفت داره میسازدش. این در واقع دارن یه جور توی فاز واقعیت دارن چالش ایجاد میکنن برای ما. تو نگاه اولی عادی ما همین که ما معرفت میخوام بریم واقعیت رو دست بیاریم. اما عملا اینا ادعا شد، حالا یه ادعای من خیلی دارم تیزش میکنم که منظور معلوم بشه، وگرنه به این تیزی هم که من دارم میگم نیست. ولی لااقل این است که میخوام بگم این واقعیت شما میگی همین است که جامعه ساخته برات. به این معنا برای همین اینکه شما گفتی صداست حالشون میکشه بعدا یه مثلث میکشه بین جامعه معرفت واقعیت و بین چجوری در هم تنیده است. حالا موضوع ایناست، حالا شما قبول نداریم، ما هم خودمون قبول نداریم، ولی خواهیم اول بدونیم چه سیریه. منتها این صرفا یک نزاع فلسفی نیست. نکته مهمش این است که اینا مدعی هن. نه فقط معرفت شناسی باید بره پیکاره، جامعه شناسی هم باید بره پیکارش. همه چیز باید جامعه شناسی معرفت باشه. این لاقل این دوتا وادی. یعنی اصلا کار جامعه شناسی کارش باید جامعه شناسی معرفت باشه. این ثمره داره، نیست که فقط یه نزاع فلسفی باشه و این چی دیگه. برای همین آخرش شروع می‌کنه میره وارد این چند تا مسئله مهم تو جامعه شناسی معرفت حالا با خودش حل می‌کنه. خب سیری که من خواهم این چجوری به اینجا رسیدن، سیرشون این است. این سیر خوبشون میشه به جدا شدن دین از علم. دینی که اینجا داره میگه دین مزخرفه به قول خودمون، دین چیزه، یعنی
اجتماعی.
آره دین اجتماعی مسیحیت مشخصن که به تعبیر خود میگن تیت داره، دروغ کشیشان، یه دروغ های مثلا شما بهشت و پوشیه چیزهایی شد که به تدریج، حالا خیلی خلاصه میگم اینا رو بعدا وارد بشیم، که به تدریج چه چیزایی موجب شد که مردم بفهمن دین علم نیست، دین از فضای علم رفت کنار. گام دومش جدا شدن تاریخ از طبیعت. یعنی علم چی بود؟ علم یک داشت شناسای واقع میکرد. منتها با آگوست کنت و دیگران معتقدن که شناسای واقع توی هم عالم انسانی هست هم تو عالم طبیعت با جنبیت ها اینا، این حالا بعد توضیح مفصل میدم، فهم دورنمای خیلی کلی بحث بگم. اومدن گفتن آقا وضعیت انسانی غیر از وضعیت طبیعیه، برای همین آنچه که به اسم تاریخ میشناسیم اصلا از جنس علم نیست، متعلق علم نیست، چیزی که انسان ساخته است. همون گونه که دین یه امر ساختنی است تو این تعبیر، نه امر واقعی به معنی که میخواد کشف بکند، تاریخ هم یه امر ساختنیه، علوم انسانی هم از جنس ساختنیه تا امر شناختنی. این گام دومشونه، تو گام سوم خواهم این سهره تو گام سوم میگه آقا همین طبیعتن همیشه گام سوم به تعبیر شد میگه جامعه شناسیه معرفت برساختگرا. مثلا میگه خب از اون دوتا چرا رفت سراغ این؟ سیرشو اینه چی رو داریم میره جلو؟ اول دین میره بیرون، بعد از تو فضای دین نصف علم میره بیرون، بعد بقیه علم هم میره بیرون. من دارم معلوم شد؟ این سی معلوم نشد؟ این دوتا اول معلوم شد؟ خب حالا سومش چیه؟ میگه همون طبیعتی هم که شما بگنید که اینجاش دیگه واقعیته که علم میره اینو ببینن. شما توی مثلا مانهایم که برسیم، تو مانهای معتقد است که آقا من این بحث جواب شناسی برات میکنم همه جا رو میزنه غیر از خود علم تجربی. میگه من با علم تجربی کار ندارم. این متأخرین مثل برگر و لاک و اینا میگن علم طبیعی منظور. علم طبیعی هم مثل همون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی دیگه همه چی میره بیرون، هیچ چی میره بیرون دیگه
میمونه.
هیچ جواب شناسی معرفت نمیمونه. برای من سیر رو دارم میگم دیگه. ما دورنمای کل کتاب بدید این روند داره طی میشه. خب خیلی چند دقیقه دارم کل کتاب میگم. خب این یک گزارش از کل کتاب، این فضایی است که مؤلف تو کل کتابش داره تغییر میکنه. منتها حالا یه مقدار جزئی‌تر تو این فصول چیکار داره میکنه؟ ببینید تو این فصل در واقع اون چیز رو قبلا گفتم که یعنی در واقع من فصل الف رو یه مقدار توضیح بدم که اگه دوستان به جلسه بعد بتونن از طریق اون جزوه این فصل الف رو تا آخر بخونن ما بحثمون خیلی بینه جا دیگه من نمیم تمام جزئیاتشو بس کنم. پس پیشاهنگان، اجازه تی پیشاهنگان، پیشاهنگان یعنی که یعنی کسایی که هنوز وارد وادی جامعه شناسی معرفت نشدیم اما حرف‌های دیگران که زدن که این حرف‌ها بود که منجر شد جامعه شناسی معرفت اینجور شکل بگیره. ولی عملا تو همین پیشاهنگان تو قبل از چیز کل جریان رو شرح میده. چجوری شرح میده؟ ببینید چهار تا فصل داره. این چهار تا فصلش چیه؟ من تیتراشو میمیسنم بعد میگم این تو هر فصل چی کار داره میکنه ولی که یه آلای بحث داره میکنه. بحثش هم ریزکاری. میدونید این توضیح من دوستان چیز مکاسب و اینا رو خوندن دیگه ها؟ مثلا کفایی ها خوندن از شما چیزی شما نفوذی هست دیگه.
من مکاسب عمالی کار کردم.
حالا در نکته این تیکه حالا تو مکاسب این هم خوندن میگم که ببینید مکاسب و من برداشت خودم اینه دیگه اگه کسی طلبی به سبک سنتی بخونه باز دستش نمیاد. یک از خوبیه که دوره جایی تیده کرده امتحان گرفتن. تو امتحان شما مجبوری تو یه شب دو شب کلشو بخونی. وقتی کلشو خوندی تازه فهمید دعواتن چی بود. یعنی وقتی آدم تو حالت سنتی یک درس یک درس یک درس یک درس یک جلو هی داره ریزکاری رو دعوا میکنه آخر نمیدونه دعواتن چی شد.
ولی شب امتحان
میفهمیم چیه پس. من اتفاقا من خودم چون امتحان نمیدادم هیچ چیزی نکردم بعدا چقدر قصه خوردم گفتم عجب اشتباهی کردم من. اینو بعد آدم یه بعد از اینکه ریز ریز خون حالا یه بار کلش هم بخونه به حال دعوا سر چی بود؟ ما این همه رفتیم پس سر این ریز کاری مناقشه کردیم ریز کاری مناقشه کردیم چی شد آخرش؟ حالا نکته اینجا اینه که این کتاب هم عزیز از من تشویق کردن مکاسب. مکاسب ریزکاری هست که تو تک تک ریزکاریش باید بحث بکنی. یعنی شما نمیتونی مکاسب بگیری مثل روزنامه بخونی بری جلو. هی باید یک فراز هی با دقت بکنی. کتابش یه مقدار اینجوریه این کتاب. ولی در این حال بدونید توی فضای چی کار داره میکنه. این فضا رو من دارم بهش نسبت میدم. یعنی خودش به این صراحت نگفته. ولی من به نظرم میاد این کار داره میکنه. چه؟ من اسم فصلاشو میمیسم بعد میگم چی کار داره میکنه. یه فصلش عنوانش اینه روشنگری فلاسفه و ایدئولوگ ها. این فصل بخشی یکش. بخش دوش انقلاب بازسازی و روح در تاریخ. عنوان سومش بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی. عنوان چهارمش سائقها و منطق گریزی معرفت. سائق. خب آدم من از حرف هم میگه تیترش هیچی به شما نمیگه. یعنی آقای درو چه 7 ده تا موضوع مختلف کرد 3-4 تاشو توی یه تیتر گذاشته. روشنگری، فلاسفه، ایدئولوژی، این سه تا کلمه چه رفتی هم داره؟ انقلاب، بازسازی، روح در تاریخ. این درست خودش داره کلاس چرا بیام داره این یه نکتهش الان وقتی داره میکنه بعد وارد بحث میشه اینا داره توضیح میده برای شما بعدم میگه حالا شما 4 تا شد خودت میگوش 12 تا میکردید مثلا 8 تا میکردید اینو همین داره میخوام اون به نظر من منطقی که پشت سرشه ببینید توی فضای غرب یک جریانی رخ داد ایشون داره اون جریان رو شرح میده چجوری شرح میده میگه ببینید یه جریان جریان روشنگریه جریان روشنگری محورش چی بود
من اینجا میفهمم
من اگه میخواستم تیتر بذارم اینجوری داشتم اون بعد میخواد جریان روشنگری بگه جریان روشنگری محورش عقلانیت بود که امروز بهش میگن عقل ابزاری همه چیز رو باید با عقل خودم حلش بکنم اینو که دیگه دوستان میدونن خب ایشون داره تو اینجا اینو شرح میده که چجوری این جریان اومد دین رو کنار زد رفت جلو چه کارایی کرد خب بعدش در مقابل جریان روشنگری جریان رمانتیک شکل گرفت جریان رمانتیک تو ایران بد گزارش داد چون تو ایران جریان رمانتیک رو پیروان جریان روشنگری گزارش داد جریان رمانتیک در واقع یه جور میتونیم بگیم بازگشت به دین بود اما بازگشت به دین دو جور فرض داره ببین همین مثال امروزیش شما همین الان سلفی ها بازگشت به دین میکنن ما هم بازگشت به دین میکنیم فرقمون چیه سلفی ها میگن بازگشت به دینی که کاش که هیچی نبود کاش که اصلا هیچی نبود منظورم معلومه مثلا این مهدی نسیم شاید اینجور دیدگاهی داشته باشه ولی توی فضای رایج انقلاب ما لااقل فضای رایج این است که ما بازگشت به دین میکنیم نه اینکه کاش که هیچ تغییری نکردیم نه اتفاقا همه تغییرات روش سوار میشیم و بازگشت به دین میکنیم منظورم معلومه یعنی یه با شما امروز رو میپذیری و بازگشت به دین میکنی یعنی میگی امروز خیلی بد کار کردم بیدین شدن ولی خیلی بد کارم نکردم خیلی جاش یعنی یه فهم عمیق تری رو تاکم میکنی به دین بازگشت میکنی اون مقدار که من تا حالا فهمیدم جریان رمانتیک اینجور جریانیه یعنی جریانی است که در مقابل جریان عقل گرایی مدرنیته که شاید مثلا کانت دیگه اوجشه وایساد یعنی حتی هگل هم تو جریان رمانتیک میذارنش خب این یه برگشتی داره میکنه اما این برگشته رو باز اینا رو که دارم میگم فقط از باب تشبیه ها نه اینکه بگم اونا اینجوریان خب الان توی این وقتی ولی وقتی این جریان رو اینا گزارش میدن چیو میکنن میگن جریان ضد عقله چرا چون مو محورمون عقل دیگه اتفاقا اینا هم ضد عقلن به معنی اون عقلانیته بعد ضد عقل حالا ضد عقل چیه الان گزارش که از رمانتیک تو ذهن اغلب شما هم شاید باشه اینه که جریان شعری احساساتی نمیدونم فضاهای اینجوری برش غلبه داره عقلانیت توش نیست هنر و اینجور چیزهاست هنر چون هست شعر هست احساس هست من فقط بخوام تقریب بزن دارم میکنم نمیگم این همونه میگم مثلا شما برید سراغ جریان عرفان تو تاریخ ما عرفان نظری هم نمیگم کل جریان عرفان میتونی بگی آقا همش دورم شعر بودند عقل رو انکار میکردند نمیدونم پای استدلالی ها چوبین بود و احساسات برشون غلبه داشت و میتونید همچین چیز در مورد اینا بگید دیگه اما واقعا شما که میشناسید جریان عرفانو یعنی عرفان یعنی یک گروه ضد عقلی که احساساتی رفتار میکردن منظور معلومه یعنی شما میگید که نه آقا اینا اینجوری بودن اما یه چیز دیگه بود مسئله شون
نمودهای ادبی و هنری هم دارن اما
دارن به اعتبار پررنگ هست مثلا برخلاف فلاسفه که اصرار دارن متنای منقح بنویسن عرفا اصرار داشتن شعر بگن اصلا اصرار داشتن مولوی عرفان کنه نه منظورم عرفان نظری که شبه فلسفیه نه جریان عرفانی شعر میگفتن بعد انحرافاتی هم تو اینا وجود داره شما جریان تو صوفیه جریان همجنسگرایی دارید انحراف حالا یه کسی بیاد رو اینها زوم بکنه بگه اینا همجنسگراهن اینا اهل شعرن اینا احساساتیان عقل رو کنار میذارن من میخوام تلقی من است که ما جریان رمانتیک رو به قرائت روشنگری اینجوری تو کشورمون فهمیدیم داره که جریان رمانتیکی جریان به نظر من خیلی این یادم مثلا حامد الکار بود یکی دیگه بود اصلا این بزرگان اومده داشت که ایران همین مکان حکمت اومده بود و جلسه بعد ایشون یادم حامد الکار یک کس دیگه بود ولی یادم که این برگشت گفتش که شما چرا میگید رمانتیک بعد مسخره میکنید بعد با ضد رمانتیک میدونید خودتون رمانتیک خیلی به شما نزدیکتره تا جریان فلسفی غرب شما همش دنبال جریان فلسفی غربی تا گفت فلسفی اصلا داره فلسفه حرف بزنه نه شما به سراغ جریان رمانتیک حالا با صحت و گزش کار ندارم اما بخوام اون این دیدگاه که میگفتش که شما نمیدونید منظور چیه حالا ایشون میره سراغ جریان رمانتیک تو جریان رمانتیک دو تا نکته خیلی بروز داره یکی این تاکید بر ضدیت با این عقل مثلا جریان اگزیستانسیالیست یکی از نمودهای جریان رمانتیکه می الان باز شما جو اگزیستانسیالیست با تو ما خودمون لاقل ابتدای فیلسوف توی سراغ داریم مثلا، یعنی خیلی تو فاز رمانتیک بیشتر انتظار داریم مثلا شعر، مثلا نیچه هم در رمانتیکه، یعنی خب این که دارم میگم گفتم زنده سراغ عرفان و لزوم منا، ولی سراغ یه جریانی که داره یه فهم عمیقی از عالم میده ولی نه در ادبیات چی؟
یه
جور ملحد بودن، با ملحد بودن اینا چجوری سازگار؟ همشون ملحد نیستن، اتفاق خیلی موحد، خیلی کارکرکگور. چی؟
سارتر و نیچه.
ها مهم حواسو باشه، یه دسته ای که توش کرکگور هست نیچه هم هست. خیلی فرقه، دسته ای که کرکگور و نیچه دوتاش دوی دسته باشن. حالا ببینو که این دسته پس این ملحدین نیستن.
جریان
بازگشت به دینه. من میخوام بدونم چطور. بازگشت به دین توی معنای ضد عقلی، نه تو معنای شریعتی. فقهی نه. حالا باز دارم دین که داره میگه، نیچه هم واقعا یک دین داره میاره، یعنی ادبیات نیچه اتفاقا کتاب چلینگوف زرتشت، یه چوری چلینگوف زرتشت، یعنی من ادعای دین دارم، یه اینجور فضاییه، یه بازگشتی، اما این بازگشت چه افقی داره رخ میده، چه فضایی، یعنی تو فضا شما اینو مقایسه کنید با فضای پوزیتیویستا، این فضای پوزیتیویستا چه ادبیاتی دارن، نیچه اصلا با پوزیتیویستا جور نمیتونن در بیان، با همون قضیه پوزیتیویستا با ما دشمنن، با نیچه هم دشمنن.
نسبت این در واقع این نقادی از عقل مدر و اون نقادی که هایدگر از عقل مدر،
هایدگر هم تو همین فضاست، هایدگر هم رومانتیک، به حرفم اینه میگم این جریان حواسمون باشه، این جریان رو به قرائت اینا فقط نشنویم، خواستی به خود، حالا من فعلا محل بحثم شهر اینا نیست، من به نظر میرسه تو فصل دوم انقلاب بازسازی و روح در تاریخ زوم کرده رو جریان رومانتیک، داره این جریان شهر میده که این جریان دو تا مؤلفه خیلی بارز داره، یکی ضدیتش با عقل مدرنه، عقل اینجوری که نیچه از نمونه خیلی بارزه، اینه که این عقل رو میزنه به هم میریزدش، یکی دیگه هم چیده در این حال یک اصالتی برای انسان توی من یه نظم ماورایی قائل شدن، بهترین نمونهش هگله، هگل شما تاریخ رو یه بار میاد اگزیستانسیال اینجوری شرح میدی، تاریخ شرح اینا چیه؟ داروینیه شرح، مثلا شرح تاریخ جهان، تاریخ انسان، اما وقتی به سراغ هگل، هگل روح مطلق داره کار میکنه میره جلو، یعنی یه جور همون نگاه، ولی هگل به یه معنی داره از دین خیلی فاصله میگیره، اما به یه معنی داره نگاه دینی رو، نگاه دین نه معنی نگاه درستا، نگاهی که کاملا با انسان ماورایی که فوق کل عالم است داره حرف میزنه،
کارلوویچ میگه
در واقع
اینو از اون
انگارهای یهودی
و مسیحی گرفتن،
چه
روحی داره تاریخ رو به پیش میبره، یعنی از یه
مبدعی
را به سرانجام
میداره، حالا این بله به شدت تحت تاثیر جریان یهود و مسیحیت هست تفکرشون، من تو میگم که لزوما حرفای یهود و مسیحی نیست، آخه وقتی شهر میدن یه دیگه گویی یهودی یواشکی دارن میگن،
آره انگارها،
من همین گفتم برای یه جور برگشت به دینه، اما برگشت نه برگشت خیلی رسمی سلفی گریه نمیدونم اینجوری، یه برگشتی به اون سطح تفکر،
نظم ماورایی در واقع نقد نظم ماورایی عقلانیت مدرن دیگه،
نه تو عقلانیت مدرن نظم کاملا طبیعیه، نظم دنیاییه، نظم عالم
درسته، بالاخره مثلا راسیونالیسم یه نظم ایدئال انسانی قائله، نه نظم پوزیتیویست،
نه تو فضای راسیونالیسم هم باز فضای اصلی فضای استدلال خشک دنیاییه تو این فضا،
منظورتون از نظم ماورایی یعنی دنیوی نیست،
یه گفت فوق، یعنی مثلا من هم گفتم به سنگسه ایشان چیز در روح در تاریخ
من.
یعنی روح داره نه، یعنی تطورات روح رو ما شاهد هستیم، نه تطورات مثلا که شما توی فضای فلسفه شهرش بدید، فلسفه رایج چیز راسیونالیستی، یعنی هگل ایشان نیتونه که راسیونالیسته، خب این جنر رومانتیکه، خب اون فصل سوم چیه؟ فصل سوم با محوریت مارکس داره به نظر من یه جور جمع میکنه بین این دوتا جریان، خب این دوتا جریان که نقطه مقابل همه چی رو داره جمع میکنه؟ یه جمع با چه مؤلفه؟ حالا من دارم یه گفتم از دور دارم بیرون دارم گذارش میدم، تو این فضا، این فضا عقلانیت به شدت در ناظر به این است که دین ساخته انسان هاست، دین در راستای منافع انسان هاست، اینو مارکس میپذیره، از این جهت کاملا خود فلسفه مارکس به شدت عقلانیت، یعنی چیزی میگفته که ایدئولوژی علمی، چیزی مکتب علمی، این علمی بودن به معنی ادبیات اینها خیلی تو مارکس پررنگه، در این حال این نظم هم یه نظمش در واقع از جنس هم ماوراییه، از کجا میدونی اول کمون اولیه بود، بعد بورژوازیه، بعد اینا حالا این سری بورژوا، بعد فاصله داره فئودالیه، بعد فلانه، بعد فلانه، گویی یه پیامبر دوباره این مارکس گویی داره مثل هگل داره حرف میزنه دیگه، کاملا اینجا تحت تاثیر هگله، یعنی داره این دو تا جمع میکنه، ذهن ماتریالیست، ذهن نگاه مادی داره جمع میکنه هم ادبیات اینها رو که یه جور ضدیت با عقل، این ضدیت با عقل مدرن توی مارکس هم هست، یعنی به معنی سرمایه‌داری، عقل مدرن اوجش میشه سرمایه‌داری دیگه، همین توی مارکس هم این ابعاد شما میبینید همون ابعاد میبینید، و ایشون داره توی این فصلش این رو شرح میده. توی فصل 5-4 داره نفی هر دو رو شرح میده، یعنی جریانی که هر دو تا رو کنار گذاشت، چجور مثلا فروید و نیچه هم البته اینجا مطرح میکنه که روشنگری حرف اصلیش این بودش که انسان یه موجود منطقیه، بحث منطقی به معنی دوره هم عقل دنیوی و بحث این عقل رفتار میکنه، این جریان به شما نشون میده که اصلا همین خبرها نیست، انسان کاملا تحت تاثیر شهواتشه، تحت تاثیر غریزه از زمین ناخودآگاه داره، فروید مثلا زمین ناخودآگاه داره همینجوری رقم میزنه، چیزه اونجوری نیست، از این طرف شما دنبال نظمی، یه سامانی، هیچی نیست، هیچی به هیچیه، یعنی این فضایی که داره با هر دو جریان، یعنی این عقل مدرن که خیلی بی خوده، این هم که شما میگفتید این هم بی خوده که سرمرش بعدا میشه بس خوده نیست، توی جهن چهار رو این رو در واقع گزارش میده. من خواهم فقط در کتاب میخونید این سیریز ولو که داره تو تک تک افراد بحث میکنه با این سیر میره جلو. بعد توی اون فصل بعدی هم تو جامعه شناسی معرفت نوین توی اولیش در واقع داره شرح میده دورکیم، زوم میکنه رو دورکیم که دورکیم چیکار داره میکنه، داره دین رو از علم جدا میکنه خیلی واضح و محکم. توی گام دومش میره سراغ زیمل و وبر و تاریخ گرایی که تقریبا داره اینو شرح میده، تاریخ چیره داره از طبیعت جدا میشه. ببین برای همین دوباره این دوتا رو دوتا یه شروع جامعه شناسی معرفت با شلره، شخصی که اسم کتاب از کتاب با این عنوان نوشته شلره، ولی تو فصلی که میخواد معرفت نوین رو بگه دوباره داره برمیگرده میره از دورکیم اینا شروع میکنه. توی دورکیم این فصلش داره اینو شرح میده، توی بحث زیمل و وبرش داره جدا شدن تاریخ از طبیعت شرح میده، از شلر بعد دیگه وارد جامعه شناسی معرفت میشه که جامعه شناسی معرفت چجوری حالا اگر مهمترین کاری هم شلر که ایشون داره گزارش میده، میگه که شلر چیکار کرد؟ شلر اومد گفتش که ما یه دین داریم، یه علم داریم، یه متافیزیک داریم، همون گونه که دین و متافیزیک تحت تاثیر، ببینید دین رو دورکیم نشون داد، متافیزیک رو دیزاین نشون میده که تحت تاثیر انسان است، انسان این را میسازد، میان که علم هم همونطور، بعد حالا که همش تحت تاثیر انسانه پس هیچی به هیچی. خود دورکیم، خود شلر مدلش این است که در حالی که اولا شلر آدم دینیه و در واقع من احساس خودم این بود که در واقع بخواد بگه اگه به دین حق دارید علمتون هم همینه، یه اینجوری ها که همون بلایی که سر دین ما آوردید عینا سر علم شما پیاده میشه. بعد سعی میکنه یه کاری بکنه که از این فضا در بیاد. چجوری سعی میکنه؟ سعی میکنه بین با همه این بحثا، بین اون اثر اجتماعی وضعیت های جامعه و بین فضای اصلی معرفت یه رابطه دیگه قائل بشه. مدلی که حالا بعدن تو شلر میخونیم معتقد است که اینا با هم تاثیر میذارن، اینا رو با هم تاثیر میذارن، بین این دوتا نسبت است که اینجوری سعی میکنه دفاع کنه از فضای معرفت. اول در واقع این اطلاق علم در مقابل دین رو میشکنه که علم است، دین چرت و پرت است، میگه اگه میگی چرت و پرت است همشون یکسان چرت و پرتن. بعد از این میره سراغ که حالا آیا اصلا چرت و پرتن یا نه، شروع میکنه نشون میده کجا جامعه داره توی معرفت اثر میذاره. این مدلی است که شلر میره سراغش، مانهایی که شاگرد شلره و نقطه مقابل شلره سعی میکنه این مدل رو بشکنه، بگه این دوتا اینجوری هند، در همن کاملا، وقتی در هم شد خروجی نهاییش میشه جامعه شناسی معرفت، ولی که خود مانهایی وقت داره میگه میگه علم طبیعی اینجوری نیست، ولی این میگه، ولی طبیعی این حرف این است که سر در بیاره از جامعه شناسی معرفت که در واقع چی نیستش. که حالا دیگه اون بحثه چیز دیگه، بعدش مثلا بعد از اینها میره ایشون سراغ انتقادی ها میخوان بگن آقا اگه همه علم اینقدر اینجوریه پس ما انسان نجات بدیم، ما در مقابل نذاریم این علم سلطه ایجاد کنه بر انسان، این علم مدرن محافظه‌کاره، این چیزیست که شلر خوب نشون میده که علم مدرن علم سلطه است، علمی است که بخواد چیز پیدا کنه، دین است، همون ایدئولوژی است به معنی منفیش. اینا میگن حالا اگه علم ایدئولوژی، ما حداقل میگیم انسان رو نجات بدیم، ما بپذیریم ایدئولوژیه و هر علمی ایدئولوژی، علم ما هم ایدئولوژیه، و این ما مداخله کنیم انتقادی های اینجاست مهمه. جریان بعدی که میگه جریان آمریکایی جامعه شناسی معرفت آمریکایی، مهمترین کاری که میکنه میره سراغ پدیده‌ای به اسم معنا که همه مشکلات ایجاد کرده. میگم این چرا معنا مشکلات ایجاد کرده. ببین توی تلقی دورکیمی شما با ساختار سر کار دارید، ساختار تو تلقی وبری تبدیل میشه به معنا، و این معنای بلایی سر اینا میاره که چیکارش بکنن. معنا چه؟ میگم کنش رفتار همراه با معناست. این دوباره که میدونید دیگه، کنش رفتار با معناست. اون معنای چی چیه؟ خود وبر و زیمل و همشون ماسمالی میکنن اینا. میر سعی میکنه این معنا رو تفسیر ماتریالیستی درش بده، بگه این معنا هم یه چیز مادیه. بعدی ها که دیگه میافتید تو بخش بعدی، یعنی اینجا میشه جاوشتسی معرفت آمریکای گشون گذاشت به معاصرین که وارد میشه، همشون دعواش سر این معناست که این معنای برساخت است، ساخته ما هست. خب اگه ساخته ما شد، حقیقت معرفت تو این کنش است، حقیقت جامعه تو این کنش است. این جامعه شناسی وقتی اومد تو وبه شد کنش، مسئله شد کنش دیگه، ساختار نیست. وقتی جامعه شناسی میاد تو فوکو میشه ساختار شکنی، دوباره میشه به یه معنا برگرده معنا. میشه اصلا خود فضای از دورکیم، بلافاصله از دورکیم، شما میبینید که دورکیم ساختارگرا نیست، اما لوی اشتروس ساختارگراست. کاملا بحث تو زبان، ساختارگرا از زبان میگیرن دیگه. یعنی هر دو تا جریان فرانسوی و آلمانی میافتن تو مسئله معنا. معنا که مهمترین جایی که ما باش مواجه میشیم تو زبانه. زبان لفظ معنا داره دیگه، که این معنا تو کنش ما هم هست. خب این معنای زبانی چیه؟ یه چیز مزخرف، برساخت. همونجور معنای کنشی هم اینه، همونجور همه واقعیت های میشه این برساخته. برای همین وقت میفته توی انواع شعرهایی که داره از این معنا میشه. برساختگرای خود همین یه جور میگن، فوکو یه جور میگه، اون یکی یه جور، هر کدومشون دارن این پدیده خاصی که به اسم معنا افتاده دستمون، حالا دارن از زوایای مختلف شعرش میدن. این معنای به نظر من همونیست که علاوهش که اعتباریات، علاوه بحث اعتباریات مطرح میکنه، به نظرم همین معنایی که اینا دارن میگن مطرح میکنه. آقای پارسانی ها توی این بحث جهانهای اجتماعی جای مختلفش میره سراغ معانی، دوره همین معنا رو داره بحث میکنه. یعنی این مسئله معنا چجور چیزیست، این باید بشینیم مفصل سرش بحث کنیم، نگاه کنیم. من فقط این با سرعت یه مرور کردم ببینید دعوا سر چیه. حالا آدم وقتی میرسه به فضای فصل معاصرین، انقدر دعوا داره ظریف میشه، ریز کاری میشه، نمیفهمه مسئله سر چی بود. ما خدا فقط بدونید که وارد شدید، یعنی از لبر به بعد، وقتی از همه اینجا دیتا اینا وقتی معنا رو مهم میکنن تو عالم انسانی، این معنا میشه موزلی تو فلسفه. این معنا رو چیکارش بکنیم؟ معنا یه امر برساخته بشریه. یکی از چیز خوبی که اینا تون هست این است که نشون دادن حقیقت همون معناست. این محمد قائلی یواشکی بگم ماده معنا، عالم ماده عالم معنا، حقیقت اصلش تو معناست. اینا در واقع متوجه شدن که حقیقت، اما معنا چیه؟ معنا برساخت است. خب من یک نکاتی که الان خواهم چند نکته بگم، یک نکات الان تقدم بدم، اون گفتم مواردی که بلاد من تقریبا دورنمایی که می‌خواستم بگم و گفتم از کل کتاب. من تا همینجا این نکته هم بگم، اینجا به درد می‌خوره فهمش، ولی که تو سری که من گشتم تقریبا آخر بعد می‌گفتم، ولی همینجوری بگم. ببینید از جایی که خیلی مهمه تو شناسایی دیدگاه‌های مختلف تو هر زمینه‌ای که وارد میشید، این که دارم میگم اون کلیداس گیرتون نمیاد، بعضی وقتا نکته روشیه، ولی بعد تا آدم 10 تا 20 سال کار کنه یه جور نکته به دست بیاره. ببینید مثلا با یه مثالی که از معنوسات ذهنی شما میخوام بگم، خود من یه مناقشه‌ای توش دارم، ولی فقط میخوام اینو مثال بکنم که منظور منو برسونم. گفتم توصیف اشاره‌ای، گفتم برای شما دیگه کار توصیفی کار بود، اشاره‌ای تو اشاره آدم خود منظورش رو بپرت کنه. نگفتن؟
نگفتم
نفس و هم عوض از وجود اینا رو گفتم براتون دیگه. واقعیت با وجود،
واقعیت با وجود مسابقه نیست.
این کاربرد توصیفی و کاربرد اشاره ای الفاظو نگفتن؟
نه کاربرد توصیفی اشاره ای نبود. من مثال گفت چیز که شما تو واقعیت دیدگاه دیگه دارید، نفس و هم رو هم هست وجود.
خب پس بذار اونو بگم. این بحثی بحث مقدمه، چون من از این روش خیلی استفاده میکنم، بعد افتادم مطلب بگم. ببینید یکی از کاربردهای توی فلسفه ما با چاره اینجوری الفاظ منظورمون برسونیم دیگه، قابل به مکاشفه و اینا که حالا من لااقل اینقدر درست نیستش ریا کنم بهتون، همه تو اینجوری منتقل کنم به اشاره، ولی همین مجبورم باید الفاظ استفاده کنم. نگم دیگه ریا میشه، چون من نگرانم که ریا بشه و بعدا بید بیرون بگید این مقامات ما دو بره، دیگه نمیکنم این کارو.
تصرف
یواشکی بکنیم، یواشکی دادم بیکار مونی اول کلا تصرف بکنم، همه چی میدونید دیگه، ازش چیکار کنم؟ پول باید داده باید بشنم بخت شما رو بگیرم. ببینید توی فضای دلالت، توی فضای سنتی با این مسئله مطرح نیست، ولی نکته ما یه استادمون گرفتی اونو، نکته بسیار کاربردی خیلی از مشکلات آدم حل میکنه. ما توی فضای دلالت دیگه، ما دلالت چند قسمه؟ دلالت چیز تطابقی، کزمونی، التزامی، این رایج دیگه. این سه تا دلالت که داریم میگیم همش اونی که من میگم دلالت توصیفیه. یه نوع دلالت دیگه داریم، من استادون بهش اشاره کنم، طبعایشون بگیم اشاره
کنم
آجای مفید. اینشو این منظور چیه؟ طور افر اشیا به ازداده ها از مقابلش توصیحانی توست. ما از کاربرد اولی زبان، کاربرد اولش دلالت توصیفی، اولی گفتن همین را دارم میگم توصیف فقط نه تطابقی و التزامی، و حتی التزامی لازمه بیانش هم باز تو این فضای توصیفی دارم. یعنی شما یه کلمه رو که میگید تو معنی خودش دارید به کار میبرید با لوازمش. وقتی میگید آب منظورتون چیه؟ همون که آبه. وقتی میگید نمیدونم هر چی میگید، میگید عقل، منظورتون عقله. هر چیزی معنی که داره، حالا چه تطابقیش، چه تضمنش، چه التزامی. اما خیلی وقتا ما یه واقعیت رو میابیم، این واقعیت رو فعلا لفظی براش نداریم، یا نذاشتیم، یا هنوز کلاسیک داشت یا هر دلیلی، ولی من فهمیدم شما نمیتونم بهت بفهمونم، میخوام منظورم رو برسونم. فعلا لفظی برای این نداریم که همین رو به ما توضیح بده، چه من تطابقی، چه تضمنی، چه التزامی. یکی کلمات دیگر رو برمیداریم که نسبتش با این نسبت خیلی خوبیه، با این کلمه منظورم رو شوت میکنم برای شما، پرتاب میکنم برای شما، شما که من میگم میفهمی منظورم چیه. اما اگه بیام شروع کنم مناقشه کردن، این دفعه میگه این چی داره میگه، یعنی چی، راست میگه، چرا اینجوری گفت. مثالی که این استاد میداد، مثال خوبی هم این است که میگیم شما تو سفره باز کنید نون توش نیست، نگفتم این دارو؟
نه،
سفره رو باز کنید توش نون نیست، میگه عدم نون تو سفره است. یه هم جمله میگن دیگه، حالا جمله زیر ذره بین بذار، عدم نان در سفره هست، عدم هست، عدم متصف شد به نقیضش، متصف شد به نقیضش، عدم که نیست. پس بگو عدم نان در سفره نیست. نه، عدم نان در سفره است، عدم نان در سفره نیست که نیست. مثلا برسونم، شما وقتی میخواد به واقعی بودن یه مطلب اشاره کنید، از میان کلمات هست و نیست، هست مناسب ترینه، ولو برای اشاره به واقعیت عدم، از مواردی که نفس الان اوسط دیده کسی اینجاست. عدم هم یه واقعیتی داره، نبودن یه چیزی اینجا خودش یه واقعیتیه. این واقعیت برای واقعیت چه کلمه بهترین کلمه است؟ نزدیکترینشه، وجود نزدیکه. مثال دیگه بزنم، از اون مثال شاید جزاها گفته باشم.
نمایی کفایه برست میکنم، میگن نه طلب ترکه، بعضی هم میگن نه کسب نفسی، این طلب کسب
دعوا هست دیگه زیرش. علامه مثلا میگه قضیه سالبه عدم الحکمه، مثال نقض خیلی خوبش نیست که خب شما سالبه رو کردید، ضرورت سلبه چی کار میکنی؟ امتناع تناقض ضرورت سلبه، اینم عدم الحکمه یا ضرورت سلبه، خیلی فرق داره. این از شواهدی که نشون میده که اون دیدگاه غلط. حالا مثال دیگه که ایشون میگفت، اگه مثال شروع کرد برتر بود، هم مثال چیده جلسه قبل گفتم هر چیزی یا زوج یا فرده، گفتم بهتون بعد بچت میگه سفیدی زوج یا فرده، سفیدی هم گفتم نمیدونم سفیدی رو، سفیدی زوج یا فرده، بچه گیر به سفیدی زوج یا فرده. حالا بابا ما چی گفتیم؟ ضرورت سلب دیگه.
خب
باشه، خب پس برای همین شما نمیتونی عدم الحکمه، حکم قطعی است.
نه اصلا ضرورت سلب باشه مشکل
باشه، نه یعنی حکم قطعی است. الله خواهد که عدم الحکمه،
الله میگه که عدم الحکمه اصلا بحث برای حکم نیست، برای استقرار حکمه. الله صریح عبارتش اینه، میگه آقایم فکر کردن که امتناع تناقض برای حکمه،
امتناع تناقض قضیه بدیهی هست یا نه، قضیه بدیهی است یا نه؟
اصلا قضیه بدیهی به این معنا نیست که مادهش بدیهی ماده داره. مشکل ما تو این عدم وجود که اینکه عدم رو خارجی نمیتونیم مادیه، نه حیثیت سوری و استقرار علم.
حالا اون بحثو میتونیم واردش بشیم، اون بحث طولانیه، من حالا شواهد دیدم. فعلا حالا مثال شاید مثال خوبی نمیم، مثال سفیدی بهتره. سفیدی رو میشه بگم که هر چیز رو جو فرده. بعد بگی سفیدی
ملتی رو صاحب شبهات زیادی میکنه. یعنی ما واقعیت رو عمد عدم کنیم خیلی مشکل پیش میاد برامون.
حالا میگم این میتونیم بحث کنیم، بحث مفصله. فعلا اون مثال رو مناقشه نکنیم، من منظور رو برسونم. حتی فهم منظور پرتاب کردم. ببینید شما میگه که سفید هر چیزی یا زوج یا فرده. بعد بچه میگه سفیدی زوج یا فرده. میگه حالا گیری کردیم بابا سفیدی کیفه. میگه نمیفهم کیف، من کم نمیفهمم. تو بگو گفتی هر چیز آخه چی بهش گفتی؟ میگه چی؟ میگه فرده. ای بخوای بگی سفیدی چی میگی؟ میگه فرد. فرد چرا؟ چون فردی معنایی داره. گل گشاد بذار مثال بهتر پیدا کردم. خدا یکیه یا دوتاست؟
نه یکیه.
نه یکیه نه. حالا خدا یکی هست یا نه؟
نه.
نیست. هو الله الواحد است. اون جبار متکبر اینا واحد داریم یا نه داریم؟ احد داریم ولی واحد هم داریم یا نه؟ ببین وقتی گفت واحده منظورش وحدت عددیه؟ قطعا نه، بحثش تو دوستان خوندن دیگه. اما برای اشاره به اونی که اسمشو گذاشتن وحدت غیر عددی، بهترین چیز چیه؟ واحده. اما واحد نه در معنای توصیف خودش، برای این میکشن میگن وحدت غیر عددی. ولی یا تناقض گفت دیگه تو. وحدت یعنی اصلا وحدت عددیه دیگه. اما وحدت کجا فهمیدیم؟ وحدت تو اعداد فهمیدیم دیگه. میگه اونی که میشموری باهاش. درسته؟ بعد میگه وحدت غیر عددی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا جون ما از کلمات مختلف، اگه کسی گفت خدا سه تاست قطعا دروغ میگه. اما اگه گفت واحده میتونه بیافته تو مسیر که بعد بفهمه خدا چیه. تو مثلا منظورم برسونم؟ این مثال به نظر مثال بهتری. یعنی شما وقتی داری وحدت رو برای خدا استفاده میکنی، تو کلمات موجود کلمه کم داری، نمیدونی چی بگی. بعد میگه آقا تو کلمات ما وحدتی داریم در مقابل کثرت. اگه من بین وحدت و کثرت مخیر شم یک شو به خدا نسبت بدم، کدوم نسبت میدم؟ واحد رو نسبت میدم. ولی آیا احکام واحدم بر خدا پیاده میشه؟ احکام واحد که تو عدده پیاده نمیشه. منظورم معلومه. خب این کاربرد من اسمش میگم کاربرد اشاره‌ای. یعنی شما یک لفظ رو میگیری به منظوری که خودت میدونی میتونی هم به مخاطبت برسونیش.
مشکل گفتن چیز جدید
نیست. حالا جایی من اسم جدیدش داره نشه، من نیدم اینو جایی من برای من جایی دید لاغم. نه نگستم برای این تحقیق که دو قسم توصیف اشاره من جایی نیدم. حالا اگه گفتن که خیلی خوب کار کرد.
نه اشاره ای رو عرض کردم، توصیفی رو.
نه توصیفی که رایجه.
نه 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 اون ستا رو گفتن اسم توصیفی رو نزد شما برمودید. بله برمودید. بله. ولی اون ستا رو گفتن که
این که رایجه.
این اشاره ای هم آخوند خراسانی داره، هم خود از
کجا
داره، کفایه داره.
چه نکته ای؟
زیل معانی حروف و اینجور چیزه که آقایون بحث میکنن وقتی میخوان دلالتش رو بحث کنن، میگن شما داری به یه معنی غیر مستقلی داری بحث رو تطبیق میدی. اصلا کل معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی رو از جنس حرفیه میدونن و غیر مستقل.
اشاره غیر از حرفیه
فرق نمیکنه. شما یه چیزی رو که اصلا
شما وقتی میگه علیت، واقعا علیت یه معنی داره.
حرفیش و اسمش
خود معنی علیت.
علیت
چه معنی حرفی جان؟ نه اینجا باید بلدن حتی معنی حرفی هم توی این فضای توصیف قرار گیره. یعنی شما ظرفیت، مثال معروفی ظرفیت فی، فی دلالت بر ظرفیت میکنه، دلالتش بر ظرفیت واقعا مفاد فیه. اما گاهی وقتا شما یه مطلب دیگه میخوای بگی، نه مفاد فی، ولی که مفاد اسمی یا مفاد حرفی، مفاد استقلالی، مفاد غیر استقلالی. اما نه اینجا که من دارم میگم وحدت اینجوری نیست. شما نمیخوای مفاد واحد رو بیاری خدا پیاده کنی، ولی به نحو غیر استقلالی.
نه میخوام بگم حتی تو عدم هم آقایون گفتن، مثلا عدم رو گفتن که از حیث لفظی عدم واقعیتی نداره، در خارج هیچ تحصیلی نداره، ولی شما با مفهوم عدم یه عبارتی داره، مفهوم های مزفر یه پاورقی داره زیل اجتماع امرو. نه قشنگ عدم رو تو بحث میکنه، بعد میگه اینی که داریم میگیم عدم رو با لفظ نشون میدیم، این دلالتش از نوع دلالت اشاره است. این ما اشاره میکنیم، وگرنه عدم تو خارج نه تحصل داره، نه وجود داره، نه هیچی. یعنی این قشنگ هم با اون تفکیک میدن.
خب حالا اگرم گفته باشه من چیده میدم، اما نکته میدونی سمر من نمیخوام صرف اشاره دادن رو بگم، سمر اصلی بحثم اینه که شما احکام اون مفهوم رو اینجا تسری ندید. وقتی الان شما دارید یه لفظی که خود معناش اساسا اشاره‌ایه، من این نمیخوام بگم، ما خودم یه معنای خود واحد معنای معینی داره، همه نمیدونن معناش چیه. اما شما معنای واحد رو برداشتی جایی که حقیقتا نمیتونستی بگی حقیقتا چه معنی تطابقی، چه معنی تضمنی، چه معنی التزامی نمیتونستی بگی، ولی میگی. چرا میگی؟ چون کارت را میفته، چون منظورت رو منتقل میکنی.
میگن عدم حقیقتا نه تطابق داره نه تضمن داره نه
الزام هیچی داره نداره واقعا.
اونا میگن نه. اینجوری میگن
نه آخه نمیشه،
ما صرفا میگیم که مطابقی برای عدم وجود نداره. حالا شما میگید
مطابق اصلا کار نداره، مطابق واقعی یا نه ها، یعنی خلاصه به ازای این لفظه ما چیزی رو میفهمیم که منظورمون اولا و به ذات این باشد.
اگر منظورت اینه که اصلا حتی محکی اعتباری هم نداره،
بله. یعنی میخوام هر لفظی محکی اولیه داره برای خودش، ما داریم این محکیشو برمی داریم جای دیگه به کار میبریم، نه تو خود محل خودش. ثمره این بحث هم این است که احکام اون وقتی این استفاده رو کردیم، شو به گیر بدیم که تو گفتی واحده، پس خدا میشه با یه خدا دیگه جمع بشه، میشن دو تا خدا. میگه آقا این احکام عدد یکه، نه احکام وحدت خدا. وحدت که میخواستم بگم نمیخواستم یکو بگم، منظورم معلوم شد فکر کنم. حالا خب تو فرآیند بحثم من خیلی جا من میخوام مطلب رو اشاره‌ای بگم، یعنی بگم به این معنی اشاره، منظور من بفهمید برای فعلا بحث ما کافیه. حالا نمیخواد دقیقا بحث کنی که این هست درست یا هست غلطه. خب من داشتم چی میگفتم؟ حالا الان میخوام بگم که من از ادبیات رایج فلاسفه اینو میخوام بگم استفاده کنم، اشاره کنم به منظورم. حالا شما توی ادبیات رایج فلاسفه این قول دارید یا ندارید صرف نظر کنید. ما میگم فعلا با این مبنا ببینید، اون نکته اینه که شما نیا کنید، ما الان توی تلقی رایج خودمون میگیم عالم، یه عالمی داریم عالم طبیعت، درسته؟ یه عالم دیگه داریم عالم برزخ یا عالم مثال، یه عالم دیگه داریم عالم قیامت یا عالم عقل. نشه یه دیگه تو خوندی دیگه فلسفه، کدومش واقعی تره؟ به تعبیر فلسفه
واقعی تره،
واقعی تره اشد وجودنه به تعبیر فلسفه ما، این اشد وجودنه، این اشد، این بعد این. یعنی شما تو میگی واقعی تر از اون است، اصلا واقعیت اصلی رو میخوای برو اینجا ببین، اینجا چه رشحاتی از اون واقعیته، اینجوری میگیم دیگه، نمیگیم؟ نه تو فضای رایج گفتم با فلاسفه مناقشه نکنید فعلا. من خب منظورمو برسونم، میگم از این ادبیات دارم استفاده میکنم
برای وجودش هم شکه.
نه فعلا علل مبنا برین جلو شما، خب منظورمو برسونم.
من از این فضای رایج توضیح بدیم شما، اونایی که میگید با فضای غیر رایج، نه این نه، این نه، لفظیه که
این هم هم فضای رایج با استفاده
کنید.
خب حالا دقت کنید ببینید، چه مثال این تصریح کردن تو دو تا دیگه شم این حرف هست، ولی فعلا تو تصریح کردن هم کرد. آقا عالم مثال، یه عالم مثال متصل داریم، یه عالم مثال منفصل، یه هم شدید دیگه احتمال عالم مثال منفصل، او عالم مثال واقعی است که اشد وجودنه. عالم مثال متصل چیه؟ عالم منه، ذهن منه، مثالی که به من وصله دیگه، عالم مثالی که به من وصله، خیالات. خب قوه مدرکه اینجا حس، قوه مدرکه اینجا عقل، قوه مدرکه اینجا چیه؟ خیال. میدارم عدبت رایش میگم ها؟ خب این قوه مدرکه، نکته که میخوام بگم که به نظرم خیلی مهمی این است که ببینید الان میخوایم واقعیت عالم رو ببینیم، بررسی کنیم. تو واقعیت داشتنه اینو من حالا جلوش مثالاش هم میذارم، مثال متصل معروف خواب منه، خواب و خیالاته، به منه خیال بافی، خواب کابوسه، خواب از واسه احلامه. اینجوری مثال منفصل از مثال خوش رویای صادق است، درسته یا نه؟ میدونی که خبر دیدم، خبر میدم و بعد الان مبنا دارم میگم اینجا رویای صادق است، پس اینجا میگه خواب و خیال، خواب و خیال منظورم خیاله نیست، خواب منه خواب خیال بافی. خب حالا دقت کنید، اونی که مسئله رو خیلی پیچیده میکنه، خیلی اصلا بزنگاه هاست، درگیری هاست اینا، این است که ما در حالی که کاملا شک نداریم به لحاظ بحثی فلسفیمون که عالم مثال اقوای از عالم طبیعته، در این حال به لحاظ واقعیت اصلا اگر بگیم شرط واقعیت مثلا اثر بخشیه، به لحاظ اثر بخشی به لحاظ واقعیت مثال متصل خیلی بی‌خاصیت تر از عالم طبیعته. میگه خواب و خیال بود دیگه، واقعی نبود، درسته؟ در این حال فلاسفه ما گفتن که آقا مثال منفصل خیلی واقعی تر از واقعیت فیزیکیه، یارا فقط گزارش میدم اونجا چپ چپ دیگه میکنید. خب حالا سمجه. اما دوتاشون از جنس آلای مثالت، یعنی شما این دوتا رو کجا بحث میکنی؟ تو آلای مثال. منتها یه آلای مثال داری خیلی مزخرف،
یکیش
فیکی، یکیش اوریجیناله. حالا این دعوی هم میتونی بگید، یکی خیلی مزخرف، یکی خیلی واقعی. تو تمام واقعیات دست که میذارید، هر واقعیتی یه واقعیتی به ازای خودش داره. مثلا تو هم انسان شناسی، تو مثلا انسانی، آقا برترین انسان کیه؟ به کیه؟ بالاترین انسان ها
صادر اول
انسان کیه؟ اس بگید پیامبر هست علی، اینا میشن برترین انسان، درسته؟ بدترین انسان کیه؟ همونه که با خاطر وحدت میگی مثلشون. خب آقا این بدترین انسان چرا بد؟ میخوام این دیگر بگم، ما همیشه هر وقت بحث انسان شناسی کنیم زوم میکنیم رو برترین انسان. حالا شما زوم کن رو بدترین انسان. این بدترین انسان یه ظرفیتایی داره که هیچ حیوان، هیچ انسان معمول بد اینو نداره، درسته یا نه؟ وقتی میخواد به ازای او قرار بگیره، باید به اندازه او ظرفیت داشته باشه. منتها چی؟ تو بدی. منظورم معلومه. خب حالا میخوام این که دارم، این تقابل ها همه جا هست، من تو عالم مثال آوردم، تو چیز ثمره بحثم کجا چیه؟ اینه که شما یه آدمی میخواد واقعیت شناسی کنه، میره عالم شهر رشته با همه رشته واقعیت شناسی دیگه، هر رشته علمی شه واقعیت شناسی، میاد زوم میکنه تحقیق میکنه، با تحقیقاش تو عالم طبیعت پی میبره به عالم مثال، پی میبره، اس نداره فعلا، پی میبره عالم مثال. این آدم ماتریالیسته، علل قاعده مثالش کدوم خواهد توضیح خواهد داد؟
مثال
متصل. من این دارم میگم چون مثال متصل خیلی پایین تر از واقعیتش، با اینکه جنسش از جنس عالم مثال ها، اما واقعیتش از عالم ما هم پایین تره. ولی شما میتونی راحت ماتریالیست وایسی در به خواب و خیال حرف بزنی، همین کاری که میکنن. ولی شما فروید رو پیدا میکنی یه روانکاوه ماتریالیست تمام عیار هم هست، کلی از دل خواب مطلب حل کرد. روانکاوی میره سراغ خواب افراد، از دل خواب یه عالم مطلب در میاره، بعد انقدر مطلب در میاره که روانشناسا همه مفقودش میشن، مریدش میشن. آقا از کجای خواب در رو؟ این نکته که میخواستم بگم اینه، ببینید به ساحتی از عالم وارد شده که جنس اون ساحت عالم مثاله. این آدم چون ماتریالیست بوده، مبناش این بوده که اصل طبیعته، پس هر چی طبیعتیست مزخرفه، پس توی ذهن این عالم مثال فقط مثال متصله به ادبیات ما، در حالی که وقتی داره تو عالم مثال میگرده به مثال منفصله هم میخوره. یعنی خلاصه این آقای فروید به رویای صادقه هم برخورد، وقتی خواب براش مهم میشه رویای صادقه هم میبینه و رویای صادقه حرفی میزنه که این حرف سطحش کجاست؟ سطحش بالاتر از عالم طبیعته. بعد شما میخونی عجب مطالب خوبی گفته، بعد میگه آدم میتونه ماتریالیست باشه حرفای خیلی بالا بالا هم بزنه. به اون جلسه قبل یه نکته گفتم، این حرفم تکمیل میکنه، گفتم آقا اگه کسی مبانیش غلط باشه معلوم نیستش که لوازمش هم غلط باشه، نتایجش هم غلط باشه، یادتونه؟ من خواهم این که دارم میگم، شما تو این بحث غربی خیلی وارد میشیم، میگه اینا توجه کردن، بصیرت پیدا کردن به وادی دیگری از واقعیت، که این وادی جنس وادیش خیلی جنسش اعلی از جنس واقعیتی که ما میشناسیم، واقعیتی میشناسیم الان عالم طبیعت هم جنس واقعیت دم دستی. این مثل عالم مثال دیگه، جنس عالم مثال جنسش بالاتر از جنس عالم طبیعته، اما تو این جنس بالاتر چیزایی پیدا میشه به مراتب بدتر، پستر. وقتی پستر شد، برای همین این محققه میتونه کلی چیز، یعنی به همین معنا شما برو سراغ عالم عقل، بگو یه عالم عقل متصل داریم. من گفتم اینجوری میشه بگم ما عالم عقل متصل داریم، عالم عقل منفصل داریم. اون نکرهایی که تو معاویه است عقله، اما عقلی که افتاده این طرف، این آقای چیز آقای پارسنیا بحث کنیم، از قول آقای جوادی میگفت یعنی ولی اصل حرف قابل دفاعیه، نه سر چیز که میگفتش که شیطان چون از جنس جنه ظرفیتش کمتر از انسه، بعد این شیطان خیلی استدلال ها رو نمیتونه بسازه، این مسئله رو میندازه، بعد این آقای از من آقای پارسا شیطان، بعد گفتن این حرف آقای جوادی آمولیه که گفته که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده، اما شیطان مثل کان نیومده، یعنی ابلیس هم مثل کان نیست. نه چرا؟ چون ابلیس عقل نداره طبق مبنای رایج، عقل عالم عقلی نداره، از جنس عالم خیال، از جنس اینه. این یه مطلب میداده برای یه کسی که عقل داره، بعد این عقل متصل خودش شروع میکنه یه جایی میره که ابلیس دنبالش میره. بگو چی گفتی؟ آیه هم شاهده چیزشه. این تو فاز عامیانه میگن، ولی من به نظرم این آیه میتونه تو معنای حقیقی خودش باشه، حالا اینو مجازی گرفتن. فاتبعه شیطان، شیطان دنبالش را میگه. همین دیگه، شیطان میتونه دنبال کسی بره. ما میگه شیطان اصل مصدره، بله مصدره. این مصدره گاهی وقتا یه کاری نمیتونه بکنه، یه کسی داره که این کاری میتونه بکنه.
شیطان
پروژه
علمی خودش
میده. آره همین دارم میگم دقیقاً. یعنی اینکه میگن مثلا شیطان بزرگ اینا که دارن میگن، صرفا یک تمثیل و اینا به نظر من نیست. یعنی من به نظر تحلیل وجود شناختی میتونیم بکنیم که این هست. به همین مقام، به همین معنا عقل متصل عقل منفصل داریم. بعد اینکه تو عقل متصل میری یه وادی، جنس اون وادی چیه؟ جنس وادی عقله. ببین شما با این بری یه چیزای خوبی هم میبینی ها، چون این آدم درسته فرضش بر این بوده که این عقل متصل شیطنته پستر عالم دنیاست. جنس میگه مثلا اون عالم مثالی خوابه پستر جنسش، اما اینی که پستر جنس این یکیش، یعنی ما گونی دو جور جنس داریم، یه جنس وجودی داریم. این مولا سعد توی اثر بس خیلی قشنگی داره، این دو چهار جنسی که این از شواهد بحث منه، ولی که نمیخوام مناقشش کنیم دوباره توی بحث این که آقا مگه شما قائل هستید حرکت جوهری اشتداد وجوده؟ بعد جهنم یعنی چی؟ آیا این که میره جهنم عمل میتونه عمل منجر به اشتداد وجود من میشه یا منجر به ضعف وجود من میشه؟ این گناهکاری که گناهی انجام میدهد، انجام دادن عمل دیگه، این با عملش شدت پیدا میکنه یا ضعف پیدا میکنه؟ بعد اونجا میفته تفکیک میکنه، میگه نه اینا اشتداد پیدا میکنن در جهت قبر. یه توضیح میده، من به نظر من چالش حالا نمیخوام بحث کنم، که این از اونجاییه که در واقع دو حیث واقعه، که دو حیث واقعه میخوایم با وجود شرحش بدیم نمیتونیم. منتها حالا حرف اینه که شد میبینی که از یه میتونی بگی این وجود شدید شده، درستم گفتی، میتونی بگی وجودش ضعیف شده، بازم درست گفتی. ضعیف شده به معنای مراتبی که ادراک از اسفل سافلینه، اما قوی شده به معنی که وارد استعه وجودی اینجایی شده. یعنی من اینجوری میگم، یعنی نگاه کنید شما در واقع عالم اینجوریه، اینه که اینجاست، از این حیث که اینجوری به سنجی ضعیف شده، از حیث این عالم در مقایسه با این عالم به سنجی قوی شده، چون وارد این عالم شده. درستم منظورم برسونم؟ ها فعلا منظورم برسونم برای بحث. حالا حرفم اینه که بحثی که دارید میخونید این خیلی مهمه، خیلی از بحث اینا اصلش درسته، ولی این یعنی همین مثالی که اول گفتم، رفته رویای صادقه دیده، رویای صادقه راستی صادقه بوده، اما این آدم چون مبناش این بوده که همه اینا رو تو افق ماتریالیستی شهر بده، اینجور شهر بده، همینا یه جور شهر داده، چون این یکی شهرهاش درست بوده، ما یک شهرش هم فکر کنیم درسته، چون خیلی جا این شهرش موفق در اومده، مسئله داره هم قاطی میشه. میخوام بگم یعنی شما وقتی وارد این وادی این بحثا میشید، چشتون باز باشه، خیلی حرف خوبم توش پیدا میشه، اما حرف خوب خانمان برانداز. یعنی اگه نفهمید اون ظرافت رو پیدا نکنید که کجاش مال این حیث مثالیشه، کجاش مال مثال متصلشه، این حیث رو نتونید متمایز کنید، میفتیم توی چاله اینا. این خواستم یه دورنمای از کلیت بحث بگم، که بگم وقتی وارد بحث میشید هوای نکته رو داشته باشید. خب اما اون نکاتی که ما دارم مقدم بر این بگم که حالا اینو اول گفتم این بودش که ما خلاصه با واقعیت و حقیقت و اینا سر و کار داریم. من چند تا مطلب میخوام بگم. اینا یه جاهایی رو ندیدن، یه جاهایی رو نمیتونن بزنن، یعنی اینا در واقع این است که افراد این بحث رو خوب بخونن نصف دیگر نمیشن، برای همین میخوام نشن که جلسه اول این حرف رو میزنن. میخوام بگم ببینید واقعیت یه لایه‌های مختلفی داره، اینجاشو دیدن، راستم میگن اینجا اصلا جنسش نسبیگرایی بود. من شفت اعتباریات کنم، ارتد اعتباریات، جنسش اخلاص نسبیگرایی بود. سلیقه ها تو فضای سلیقه ها جنس مسئلهش خیلیش اختزاش، ولی که تو سلیقه ها رو ما مطلق داریم به نظر من، حتی تو امور سلیقه، ولی جنس اولی شده شو برید تو فضای نسبیگرایی. اما یه جا جنسش جنس این نیست. و اینا این ما اگه قبل از شروع کارمون یکم چشمون رو باز کنیم ببینیم آقا این نقشه کلی مسیر رو ببینیم، بعد که نقشه کلی مسیر رو دیدیم اون وقت دستان میاد اینا دائما دارن اینجا دست بیارن، هی انقدر اینجا دست میدارن، وقتی جان نقشه کلی تو دستت باشه هی ده بار دست گذاشتن رو اینجا شما میدونی که نه اینجا هم هست. این که میخواستم بگم از این بابه. یک من تصویر کلیم این است که میگم ببینید ما یه حقیقت یا واقعیت توی این بحث ما را فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی‌ذاره بین حقیقت و واقعیت. اون تو بحث ارزشیه، تو بحث ما حقیقت هم واقعیت، حقیقتی داریم واقعیتی داریم. این حقیقت و واقعیت متعلق ادراک به معنی عمل من ادراک میکنم حقیقت را. این ادراک حقیقت یک گامی است که تو اینجا هیچ کاری نمیتونم بکنم. تا من حقیقت رو ادراک میکنم بلافاصله توی فضای خودم دوتا هم که دارم میگم فعلا با تسامحاش دارم میگم، دوتا چیز میاد شروع میکنه دستکاری کردن. دستکاریش هم انقدر ظریف و پیچیده است افراد غالبا این مراحل هم متمایز نمیکنن. یکی با این مقدار تسامح دارم میگم این کلمات رو ببخشید دست شما دارم نکنشم. یکیش ذهنه، این حقیقت دچار دخل و تصرف های ذهن میشه. یکی دیگه دخل و تصرف های نفس. ما با مثال توضیح بدم. ببینید شما گرسنه میشید، به محض گرسنه شدن یه واقعیتی دیگه امر خارجیه عینیه، گرسنگی چیزیه برای خودش، به محض گرسنه شدن همراهش ادراکی است که این ادراک گرسنگیه تو این مقام هیچ کاریش نمیشه کرد، هیچ کسی نمیتونه دست بزنه. میگه علم حضوری تو خود مقام علم حضوری، فقط هم گرسنگی نیست، شما خیلی امور رو به نحوی مییابید تو گام اول که من حالا مبنام نیستی میگم که فقط امور درونی ما نیست، خیلی از بدیهیات از این جنسه به نظر من. شرح هم دارم برای شده نمیخوام وارد ریزیکاری میشم، این میگم بدیهیات اولیات رو به علم حضوری مییابید، یه چیز یک واقعیت به علم حضوری مییابید. حالا تو مثالش مناقشه نکنید، ما یه حقیقتی داریم، یه ادراک حقیقت داریم که روی خود همین حقیقت سواره. هر چقدر باشه من مثالی که اون جلسه قبلی زدم مال سبزی، شما مثال سبزی زدم دیگه، سبزه هاوی
بله،
اون مثال اینجا پیاده نمیشه. شما وقتی که داری میبینی میابید سبزی رو، میابید سبزی رو، یه چیزی رو یافته اید، اونی که یافته اید یافته اید، ممکنه بعدش بشه. من کجا حالا این دخل تصرفای ذهن چیه؟ من چند تاش هم استقرار یادداشت کردم. یکیش میداد یکیش از جنس اصلا خود این که صورت برمیداره، منشون گوشتم بایگانی کردن. بایگانی کردن یه تصرفه، یعنی حافظه. شما گرسنه شدید، حالا گرسنه شدید صورت میگیرید ازش، این صورت گرفتن یه کاریه، بعد که صورت گرفتی میندازی تو حافظت. حالا میندازی نگه این ورده میندازی، خب خود این یک کاریه، یعنی یک ذهن وارد کار شده. من اون داشتم جلسه قبل اگه اون مثال سبزی آبی که داشتم میگفتم این است که ذهن داره میندازه تو بایگانی حافظه، وقت داره میندازه بایگانی حافظه، زبان داره میاد مداخله میکنه که من برای بایگانی یه قالب بگیرم از این قالب استفاده کنم. میتونه مداخله نکنه، میدونه شما بچه قرن دنیا اومدن سبز آبی رو بلد نیست، هنوز این بایگانی زبانه. این مهم اینه شما وقتی بدونید که آقا جون این کجا داره مداخله میکنه، بعد میتونی بفهمی آقا کجا مداخله نمیکنه، بعد این چجوری میتونه مداخله کنه. تونستم منظور برسونم؟ ببین مثلا حالا من چه که نوشتم، بایگانی کردن از کار مهمی که ذهن میکنه ترکیب کردنه، تجزیه کردنه. ببین شما الان اینو میبینی، تا دیدی سریع ذهن شما یه چیز یافته، بعد یه رنگ داره، طول داره، چی داره، سفتی داره، فلان داره، داره تجزیه میکنه دیگه، یافتتون رو داره میشکنید به اجزایی، گاهی ترکیب میکنید، ترکیب میکنید. از مثال سادهش اسم میگیرید، شاخ هم میگیرید میشه اسم شاخدار. شما یه مقدمه میگیرید، یه مقدمه دیگه میگیرید، به هم میذارید، نتیجه میگیرید. ده ترکیب کردنه. حالا یکیش من عمدن دو تا مثال زدم، یکیش ترکیب کردن کاملا منطقیه و چی داره، یکیش ترکیب کردن مزخرف انواع کاری که ذهن داره میکنه. از کار خیلی مهمش این است که نسبت برقرار میکنه. نسبت برقرار کردن غیر از خود تجزیه و ترکیب و ایناست، یعنی یه چیزی با چی چه نسبتی دارد، نه تجزیهش نه ترکیب، این بالا اینه. این پایین اینه. این اعتبار کردن به نظرم یه جور نسبت 7-8 مدت نسبت برقرار کردن من نمیشه. نسبت شما کار شما نیست. شما مثلا زید رو تو خونه میبینی، این مشاهده شما، یه زید دیدی، یه خونه دیدی، حالا نسبت زید و خونه نمیاد شما ترکیبش کنی. یه مثلا شاخو میگیری رو کله آدم میذاری.
منظور تو از ترکیب کردن ترکیب ارادی اختیاریه.
یعنی کار انجام میدهید، مثلا فعل تخته. یه بار است که نه، نسبت رو فقط بگید میابید یا بگید برقرار میکنید. گاهی نسبت میابیم، گاهی نسبت رو برقرار میکنیم، بلکه نمی ترکیبش نمیکنیم. و من هفت مدت یادداشت کردم، مهم هم نیست اقسامش، فقط میخوام بگم ببینید اینا انواع کارهایی است که ذهن داره میکنه. یه کارهایی رو هم نفس میکنه. مثلا از کارهای خیلی مهم نفس این است که اذعان میکنه. کار نفسه، اذعان به حکم، اذعان به حکم غیر از خود حکمه. گاهی وقتا مثلا خوشحال میشه، این رو جذب میکنه، از این ناراحت میشه. یعنی این ادراکی که میاد نفس شما هم داره کاری میکنه. خب این این جد گفتن. ببینید وقتی که اینا میخوان بحث کنن، این جدول دور چشتون باشه، کجاش دارن دست میبرن، چه جاییش دارن دست میزنن. اگه اینجا دست میبرن مثلا تو بایگانی کردن، آیا بایگانی کردن همواره زبان غلبه میکنه؟ الان مثلا استدلالی که اونجا داشتم این بود دیگه، زبان نمیذاره بایگانی درست بکنی. خب آدم شروع کنه تمرکز کنه ببینه زبان کجاها میتونه مداخله کنه، کجا نمیتونه مداخله کنه. مثلا این مبنای استاد ماست، منم به همون مبنا قائلم که ذهن ما با مقابله صورت برداری میکنه. این دفتر رو بگه میخواد بایگانی کنه، شما زمانی مفهوم میتونی بگیری که مقابل داشته باشه. اگه هیچ مقابل نداشته باشه معروفه دیگه، میگن تو نور مطلق باشی نمیفهمی نور هست، حتما باید یه چیز دیگه باشه، یه جا تاریکی باشه تا بفهمی نور هست. وگرنه میابی نورها تو نور مطلقی، تو این مقام ادراک حقیقت تو نور مطلق غرقی. اما در حالی که تو نور مطلق غرقی مفهوم نور رو نمیتونی بگی چیه. خب این مقابل است. تو فضاهای مقابلی اگر اینو حرف رو بزنیم که اصلا ذهن با مقابل است که بایگانی میکنه، بعد هر جا هر واقعیتی تک مقابلی بود، این زبان نمیتونیش کاری باش بکنه. یعنی تک مقابلی، مثلا تک مقابلی نه فقط از جنس تناقضا، هر مثال بزنم، مثلا چیز زوج و فرد، هیچ زبانی نمیتونه تصرفی بکنه شما زوج رو یه چیز قاطی دار بفهمید. من مثال سبزی و آبی گذارم، سبزی و آبی طیفی هست، یه مقابل نداشت، چون 20 مقابل داره رنگ سبز، شما میتونی سرت کلا بره. اما بری سراغ مفهومی که فقط یه مقابل داره. ببین زوج و فرد فقط مال اعداد طبیعی ها، یعنی نیست که تناقض باشد تو تمام عوالم برقرار باشد. مثلا چون تک مقابلیه، شما ذهن شما اینجا رو اشتباه نمی کنه. وجود و عدم، وجود نقطه مقابلش عدم، عدم نقطه مقابلش وجوده. چون تک مقابلیه توی زبان این اشتباه نمیشه. اما هر جا که تک مقابلی نه، مثلا که انسان، تو انسان چقدر اختلاف دیده، چون در مقابل انسان بقر هست، درخت هست، فلان هست، بیسار، چقدر مقابل داره که شما انسان رو متمایز کنید. تو نصبر خب پس ما میتونیم، یعنی تو هر کدوم اینها اگه اینا رفتن سراغ بایگانی کردن ذهن، ما بریم رو مدل بایگانی کردن ذهن فکر کنیم، بعد ببینیم اینا چه مدل هایی رو جلو چشمشون گذاشتن. اگه همش دارن زوم میکنن رو مدل های طیفی، من برم زوم کنم رو مدل های تک مقابلی. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اگر شما توی فرایند بعد ذهنتون باز باشه که این الان داره زوم میکنه رو مثلا نفسا، یعنی یه جا شما اذعان یک کار نکن، راست که اذعان غیر از خود ادراکه. شما ممکنه ادراک داشته باشی، اذعان به ادراکت نکنی، ممکنه اذعان خلاف بکنی به ادراک خودت داری، نه آگاهانه نه آگاهانه رو جهالت داری. مثال معروفش اینه که مخالف امتناع تناقضند نسبیگره ها، واقعیت رو میگه من در درن خودشون، ولی داره اذعان مخالف کنه، خودش فکر نمی کنه که اذعان مخالف کنه. این میخوام اونجا دیدن قاطی میکنن افراد برای ماها مطلب رو، میگن نیا کن اینا اینجوریان. حالا اینا اینجوریان یعنی چی؟ یعنی اینجا اشتباه شده یا این تو فضایند اذعانش یه گیری داره. من تونستم منظورم رو برسونم یا نه؟ من هم این است که این وادی ها رو تو ذهنتون متمایز داشته باشید. وقتی ما داریم بحث رو پیش میبریم، حواستون باشه که کی داره کجا رو چیکار میکنه. یه دفعه میاد اینو انقدر زوم میکنه، بعد بایگانی کردن میبرن تو فضای تیفی 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 50 تا 100 تا 200 تا مثال میگن، انقدر مثلا آدم هیچی دیگه نمیمونه برای من. اما اگه وقتی شما بدونی که نه اصلا همه مثالش اینجا بود، اصلا مثال اینجا نیورد، ترکیب کردم من عدد دوتا مثال دادم، هم اسب شاخدار ترکیب کردنه هم برهان ترکیب کردنه. خب اینا دو جنس ترکیب کردنه. سری تا گفتن ترکیب کردن فکر نکنیم برهان مثل اسب شاخ داره. ببینیم مکانیسم برهان همین که میگفتن محکمات مقدمه، آدم خودش بلوجدان مییابد که اسب شاخ دار یک ترکیب کردنی جنسش فهم میکنه با برهان. خب وقتی بلوجدان میام شروع کنم زوم کنم ببینم این چی بود، این چی بود. خیلی وقتا یه چیزی ما گفتن اینجوریه، بعد اونا به شما نشون دادن اینجوری تونم هست. خب شاید اینا اشتباه گفتن، من که خودم میدونم که این اونجوری نیست. این که من گفتم این آدم آزاد اندیشی که میگفتم منظورم این بوده، یعنی ذهنشو باز بذاره. حالا فعلا بلاز کلاسیک ما گفتن اینجوری، خب حالا شاید نباشه اینجوری، اگه بود که خیلی خوب، اگر نبود ذهنمونو باز کنیم نسبتش. اینم فقط یه مقدمه بود که ببینم دیگه نیست. این نکته رو بگم، توی فضای حالا همین حقیقت رو گفتیم، برید سراغ فضای انسان به عنوان این موجود عجیب غریبی که خدا آفریده، خودش هم میبینی چیکار کرده، چی نمیدونه. ببینید این سیری که تو خود غرب رخ داد خیلی چش ما رو میتونه باز کنه، ولو که حالا خیلی چش رو باز نمی کنه. اونم این که ببینید انسان اینا خودن تحلیل کنه. اولین تحلیل که اومد تحلیل پوزیتیویستی بود. تحلیل پوزیتیویستی انسان رو تو ساحت و تو افق رفتار تحلیل کرد.
درسته؟
رفتار که ذیل قوانین علی هم می گنجد. به قول آگوست کنت فیزیک اجتماعی. فیزیک طبیعی داریم، فیزیک اجتماعی هم داریم. روش شما مشاهده میکنی 50 تا اینجوریه، 50 تا این کارو کردن، پس میتونی حکم بکنی آقا علت طلاق اعتیاده. از کجا فهمیدی علتش اعتیاده؟ مثلا اینقدر علت اعتیاده، اعتیاد علت طلاقه. اونوری میگم اعتیاد علت طلاقه. چرا علت طلاقه؟ ما رفتیم تو جامعه 500 تا دیدیم، همون گونه که ما میفهمیم آب در 100 درجه میجوشد، با همون مکانیزم فهمیدیم که اعتیاد منجر به طلاق میشود. منظورم معلومه؟ این یه سطحیه که سطح درستی ها، اما یه سطحه که رفتار رو داره. این رفتارم یعنی خروجی که قابل اندازه‌گیری، قابل خط‌کشی، قابل مشاهده است، همون کاری که تو فضای پوزیتیویسم دیگه سر این کار رو بعدا بحثو می‌کنیم. چشم رو باز کردن به مفهوم کنش. متقا تو انسان چی داریم؟ رفتار به اضافه معنا. می‌دونید یه کنش رو رفتار معنادار. رفتار معنادار یعنی چی؟ یعنی که یعنی شما نمیتونی صرفاً با مشاهده و با قوانین علی بگی چیه، چون این یه انگیزه داره، یه چیزی رو توی نت اشراب میکنه که من گفتم این معنا خیلی شبیه اعتباری که الان میگه. ببین شما الان این اینجا میفته، چرا افتاد؟ چرا افتاد؟ قانون جاذبه روش حاکم بود. اگه امروزی باشی، قدما باشی، میل طبیعی داشت به سمت زمین. خلاصه یک عامل خارجی معین یا جاذبه است یا میل طبیعیه. اینجا هست، هر کدوم اینا بیفته همینه. اما الان من دارم اینجوری کلاس راه میرم. چرا راه میرم؟
خب نخوابیم.
یکیش اینه که بخوام شما نخوابید، یکی خودم بخوام نخوابم، دو سومش اینه که خسته شدم پام درد گرفته، چهارمی که اصلا صندلی نیست داره، پنجمی که چقدر اونا رو از کجا میتونی بفهمی؟ از اینکه اون معنایی که من تو این رفتارم اشراب کردم بفهمید دیگه. با خودمون که نمیتونی بفهمی. اون نکته که گفتم که چیزا الان اشارهش بکنم، ببینید دورکیم اومد خودش رو به روح جمعی، ولی بعدا توی اگه برسیم خود بحث رو میدونم اونجا بیشتر باش کنم. دورکیم قاشد روح جمعی. آخه توی ماتریالیست روح جمعی چی چیه؟ اشکالی که دوام خودش بهش گرفتن. من به نظرم برای لوی اشتراس خیلی قشنگ اومد اینو با کمک سوزوت حلش کرد، تبدیل کرد به ساختارگرایی. ساختارگرایی میدونی چیه دیگه؟ سوزوت میدونی؟ سوزوت اومد گفتش که آقا جون زبان الفاظ و معنا نیست، معانی محصول ساختارهان. شما میگی مجرد. مجرد یعنی چی؟ تا جمله نباشه نمیدونی یعنی چی. اگه گفتی مثلا فرشتگان مجردن یعنی مادی نیستن، اگه گفتی بچه های این کلاس مجردن یعنی زن ندارند، مادی هستند. ببین کلمه مجرد یعنی چی؟ همنشینی جانشینی و بحثی سوسور. و این کلمه مجرد بعد تو همنشین و جانشین هاش شناسایی کنید که معنا، یعنی این ترکیب این کنار هم قرار میگیرد معنا تولید میشه، میگه معنا بنا تولید میشه. مشکل دورکیم حل شد. نوشته رو که آقا این که میگه روح جمعی نداریم، ساختاره، ساختارها یه چیزی ایجاد میکنن که شما فکر کنید یه واقعیت داره. به دور رفت سراغ زمان، میخواد جامعه رو شهر بده میره سراغ زمان. از اون طرف ببه رو نمیتونم همین دیزاینر چی گفتن؟ گفتن کنشیه، رفتاری که معنا داره. معنا چیه؟ همون که تو زبان هست. معنا همون که تو زبانه دیگه. اصلا ما معنا رو کجا شناسایی کردیم؟ میگه هر لفظی معنایی داره. این رفتار تو هم برای اینکه متن رو میخونیم تفسیری هن. آقا تفسیر چون میری رو متن کار میکنیم، ما اول که بخونیم تفسیری هن، هرمنوتیک با متن کار داره، یعنی جامعه کار داره، یعنی جامعه به مسابقه متن. خب یعنی جامعه تمثیله؟ نه کاملا چیزه، یعنی اصلا جریان تفسیری اسمشون تمثیلی نیست، نه اینکه ما شبیه اونا هستیم، نه تفسیری هستن، هرمنوتیک هستن. چی میخونن؟ عمل شما بهت میگن آقا معنا داره، همونگونه که لفظ معنا داره. این معناش رو ما میخواییم بشناسیم. الان شد؟ خب این ساعت چش بار به این ساعت باز کردن خیلی کار خوب میکردن، اما یه ساعت انسان هم. یه ساعت دیگه ای داریم که این ساعت چششون باز نشده. من فقط دارم بهتون میگم چششون بعدا باز شد. نگاه دارم میگم تولید علم ها در درمیان باشی من خواستم بگم مورید بشید میتونید مورید بشید. دارم گفتم از این جهات
من بود به اسم خودم چاپ
کنم، به اسم خودم چاپ کنم. ببینید یه ساعت دیگه از ساعت خود معنا، این که من گفتم حالا میت به نظرم مهمه، من میرم حتی امید باید دست پنجه نرم کنیم. میت کسی که این موزلی به نظرم تو فضای ببر ببر. آقا شما متریالیستید، معنا یعنی چی؟ معنا آخری چه جور جنسش چیه؟ رفتار جنسش فیزیکه، معنا جنسش چیه؟ تخیل، این خیلی سوال مهمه، تخیل جنسش چیه؟ شاید خیالاته، برساخته، برساخت جنسش چیه؟ جنسش فیزیکه؟ آقای کنوبا به خوبی آخر کتاب نشون داده که جنسش نمیتونه فیزیک باشه. خب جنسش فیزیک نیست چی؟
جنس
نداره. جنس چیه این تو عالم؟ چیه که دیگه کارهایی داره میکنه؟ هیچی نیست، نه فهم کنه. نکته مهم اینه با هیچی فرق دارد. این که با هیچی فرق دارد تمام عالمو دارن با این شرم میدن. و این که داری با شرم میدی چیه جنسش؟ این که من گفتم مسئله مهمیه. حالا یه نگاه، ما معتقدیم یه چیزی داریم به اسم معنا تو انسان شناسی دارم میام که این معنا خیلی مهمتر از کنشه، همون گونه که کنشه خیلی مهمتر از رفتاره. این که کنش مهمتر از رفتاره تو تحلیل انسان معلومه دیگه، تو دیگه نمیخوام. حالا من فقط اینو با ادبیات دینی براتون میگم، بعداً اگه شد مفصل بازش میکنم. تو ادبیات دینی شما ببینید یه چیز دارید میگید عمل صالح، عمل سیئه، یه چیز دارید میگید مؤمن، کافر، منافق. آیا مؤمن یعنی کسی که اعمالش همه صالح است و عمل سیئه ندارد؟ یعنی مؤمن مساوی و معصوم؟ معلوم که اینجور نیست. از اون طرف آیا کافر یعنی همه اعمالش سیئه است؟ آیا میشه کافر؟ یه روایتی از خیلی روایت شیرینیه، از روایت طبقه بندی شده است، من کاملا قابلم روایت ما طبقه بندی شده، طبقه بندی محرمان و منظور ما. شما خیلی روایتو اول به دست ملت دادی کافر میشه، بعد اولیش دیگه بگی، بعد بگی، بعد اون نم بدین. خیلی نام کاربردی که دارم میگم ما که اون ضوابط که میخواستم بگم نرسیدم بگم، وقتی من تقریبا تمام شد، این است که ما همواره در حد خودمون واقعیت رو میفهمیم، نه در حد واقعیت. این که دارم میگم توتولوژیه، واضحه، ولی خیلی ثمره داره. آقا یه واقعیت اینجاست، من حد معرفتیم تا اینجا رفتم بالا، اون واقعیت رو کجا میفهمم؟ قطعا واقعیت رو اینجا میفهمم، معلومه. این خیلی لوازم داره، همین حرف این سادگی که شما ذهنتو باز میدارید این واقعیت فهمیدم و نه که نفهمیدم ها، اما فهمیدی که اگر تقرب به حقیقت به نظر تنها معنی موجهش نمیتونه باشه. دارم اونو نه ما چیزی که مثال خیلی ساده دمی رفتی که همتون تجربه کردید خداست. خدایی که شما تو 3 سالگی میشناختید، 4 سالگی میشناختید، همون خدایی که الان میشناسید ها؟ خدا به دادتون برسه.
سهروردین رو میگه دیگه، میگه این بچه های وقت صحبت میکنه چون این هم هنوز ارتباطشون به کلی با آلم قدس منقطع نشده.
نه حال من دارم اون مرده نرید تو اون فضل فرس داری ابتدایی که کتاب درسی هم خونده بودید ذهنتون کاملا آشفته شده بود.
خدای حضوری شما میگید که اولش توضیح دادی که با علم حضوری ارتباط داری.
نه اون که اومدیم تو ذهنمون قالب بندیش کردیم، خدایی که ما میشناسی بود. حالا دیگه مفاهیم دارم میگم، من تو فضای فهم دارم میگم، تو فضای فهم و واقع همواره تو ساحت خودمون
الان بهتر میشناسی
بهتره. و این نیست که اون خدا خدا نبود، اون خدا بود، اما خدا این الان این خدای ما خداست. من تو بحث اهل بیت گفتم، تو اهل بیت هم خیلی جالبه، ما اهل بیت میشناسیم همین، نه نمیشناسیم. چقدر نمیشناسیم؟ یه مقدار نمیشناسیم دیگه. یه روایت هست ابو بصیر، فکر کنم ابو بصیره، میخوام برم نگاه کنم یادم میاد، خیلی شیرینه. میگه که به امام میگه که درست جد شما فرمود پیامبر در گوش من بابیت علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، یعنی یه میلیون باب. یه میلیون باب من دارم میگم، حالا که بله گفتند و همین بود. بعد میگه انگارد هشن، میگه چقدر از اون یه میلیون باب رو شما به ماها یاد دادید؟ حضرت میگه بابون او بابان، خواستی جسوی که این کلمه رو بزنید، بابون او بابان. بعد شیرین ترش ادامه یه روایته، میگه این همه از فضایل شما سراغ داریم، میگه همش جزئی از همون بابون او بابان بود که بهتون گفتیم. همین چی شده دلیم ما چقدر نمیدونیم اهل بیتو چقدر فاصله. حالا اون چیه؟ بله سوال میشین؟
سوال میشین؟ یه وقت واقعیت خرابتر از ما باشه نظرم تو وقت بهش نرسه باشه همه چیز که داریم میبینیم بهمون.
نه به همه
چیزی که از خدا میدهد اومده اون کسا به زبون کسایی هستش که رفتن و رسیدن.
نه همون که شده، نه همون که رفته و رسید.
نه بیشتر ما بچه مسلمانی که ما هستیم بیشتر این تصوری که از خدا از کلام خود مسلمینه، چون اونا به واقع رسیدن.
میدونم اون که شما حرف معصوم باید شما بفهمید تا بفهمید.
نه اگر معصوم نبود آیا باز همین واقعیت از خدا میتونستن درک کنن؟
نه اینکه میتونستن چجوری میشه رفت بس دیگریه، اونو کار ندارم. من میخوام که همین الانم که معصوم حرف میزنه من چقدر میفهمم؟ بنزی فهم خودم، نه بنزی فهم او. خیلی مهم، من همواره بنزی فهم خودم. البته باید دائما فهم اون چیز کنم. بعد یه واقعیتی هست، من یه وقت گفتم دیدم نسیگری دارم، یه واقعیتی هست که دونه وجود منه، من اینو به تمامه میفهمم. من نمیگم همه واقعیت اینجوری هست، میگم هر واقعیت رو در حد خودمون میفهمیم. خب حالا من برگردم تو بحث خودم چی رو داشتم
میگفتم. بخاطر همین مسئله است که روایت که اگر سلمان
یا ابوذر بله که لقتله لکفره، اصلا بحث قلات، بحث قلات انقدر با این بحث شیرین میشه. ضابطه قلات چیه؟ اصلا ضابطه هایی که رجالی میگن اشتباه میکنم، ضابطه همون که امام گفته نزده اونا انه روبیه و قولو فینا ما شئتم، نزده اونا روبیه، یه روبیه که خودت میفهمی. یعنی چی؟ یعنی یه زمان من خدا رو تا این حد میفهمم، امام حتما اینجاست برای من. یه زمان من خدا رو در این حد میفهمم، امام اینجاست. یعنی اون امامی که واقعا هست یک میلیونیوم خیلی بالاتر از خداییست که فعلا ما قبول داریم. مثلا من تو رو برسیدم؟ یعنی اگه آدم این مسئله رو درست تفسیر کنه، یعنی هر چی بگن به حقیقت منتهی استاد ما میگه هر زمان احساس کردی اینی که داره میگه خداست اینجا باید وایسی. ولی بر همین است که ضابطش اصلا خارجی نیست، ضابطش کاملا شخصیه. علم غیب علامت قلوب یا نه؟ اون حدیث معروف میاد میگه آقا جون، میگن من علم غیب دارم، شنیدید یا نشنید؟ میگه حضرت وارد مجلس شد گفت میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیزم خطا کرده، هر چی میگن پیداش نمیکنم. بعد میگن فلانی علم غیب داره. مجلس خلوت شد، این خودمونیا اصحاب خاص رفتن سراغ امام که مثلا بقول خودمون ببخشید با هر چی میگید ما واقعا چی بود. حضرت گفتش که آصف بن برخیا که علم من الکتاب داشت قطره از اقیانوس بود، من علم الکتابو دارم. تو چی میگفتی الان چی میگی؟ میگه تو اون مجلس افرادی بودن اگه فکر میکرد من علم غیب دارم میگفت من خدام. نمیتونست تو ذهنش تمایز بده کسی که علم غیب دارد و خدا نباشد، خدا فقط علم غیب دارد. برای به این آدم باید بگه خود معصوم علم غیب ندارد، همون گونه که یه عالم از معارفی که ما در مورد معصومین داریم به نظر از این جنسه. به اون گفتن ندارن، نیستن، اینجور خبر نیست. چرا؟ چون ما بگیم که خداش از خدا هم بالاتر است. حالا من چی می‌خواستم بگم؟ رفتم سراغ این یه نکته
مهم.
معنا اینو می‌خواستم بگم. گفتم ببینید این فضای طبقه بندی احادیث رو می‌خواستم بگم. گفتم اول حواستون باشه احادیث طبقه بندی داره. حالا من با طبقه بندی چون اولی حدیث رو بگم مخالفت میشه باهام، ولی اول با طبقه بندیش میگم که کسی مخالفت نکنه. آقا شما یه دست احادیث به همه میتونی بری بگی، مثلا نماز بخونید، مشکل داره. شما میتونی هر شهری، هر روستایی، هر کوردهاتی باره چی دربای نماز بخونید منبر برید. ها این حدیث عمومیه. یه حدیثی هستش که شما نمیتونید همینجا بگید، مثلا آقا به کثرت صوم و صلات طرف نگاه نکنید، به صدق و ادای امانتش نگاه کنید. این به کی میتونی بگی؟ به نماز نخونا میتونی بگی؟ اول بعد نماز خونیش تموم شده باشه، حالا تو اینجا میگی آقا جون این یه سطحه، یه سطح بالاتر داریم. این حدیث که دارم میگم مال سطح بالاتر از اینه که میخوام بگم این عمل صالح و مؤمن چقدر تمایزش جالبه. آخر علل الشرای حدیث خواستید بخونید، آخرین حدیث علل الشرای، طرف به حضرت میگه که آقا رابطه ایمان و عمل صالح چی؟ همین سوال ما. ایمان و عمل صالح چی؟ حضرت قم معلومه دیگه، هر کی مؤمنه عمل صالح داره، که عمل صالح داره مؤمن. همین تلقیه که این طرف که عجب، حضرت که منبت عجب تر میگه به خاطر که من یه درد مؤمنی میدونی تو فضلش روایت مؤمن یعنی اهل ولایت، میگم مدت مؤمنی میشناسم ردیف میکنه گناه ها رو، چی زنا لبات میبره تو کجا، این کار رو میکنن. و عده از مخالفین رو میشناسم که نه عمل صالح دارن، چی هن کمک میکنن فلا، همین صدق ادای امانت فلا، همین که اینجاست. حالا اول سوال میکنه میگه مؤمنه مؤمنی یا نه، میگه که از کجا میگه مثلا بگو خود از کجا مؤمنه، از چه چیزی داری که مؤمنه، میگه نه اگه پای ولایت شاه بکشه تیک تیکش بکنن دست بر نمیداره. حضرت میگه به کوره چشم دشمنان تمام گناهان رو بر میداریم و اینها تمام صحابه اینا رو میداریم اینا. بعد میگه که میگه آیه قرآنه، حضرت 11 تا آیه میخونه، میگه قرآن مکرر گفته، 11 تا آیه میخونه که همینو گفته. دایی تو بگو این حدیث رو به کی میتونی بگی؟ حرفم این بود یه ساحتی انسان دارد که اون ساحت ساحت خود معنا است. یه شما یه عمل دارید، یه اعتقاد دارید، ایمان دارید، ایمان جنسش با جنس عمل فرق داره، ولی که تو عمل اشراف شده دارد، عمل صالح به خاطر رنگ و بویی که از ایمان داره داره، ولی روز قیامت که میشه همین عمل صالحش میشه هوا منصورا، باطن این معنای توش حضور نداره، ولی که توی جهان با عوامل که هست ما اینو عمل صالح تلقی میکنیم از کافر، کمک میکنه به دیگران، قصد شهرت هم ندارد، میگم عمل صالح شد دیگه. ولی میخوام وقتی میخوام انسان رو تحلیل کنیم، وقتی میخوام وارد تحلیل بشیم، ببینید حرف اینه پوزیتیویست ها این بادی رو باز کردن دمشو گرم، تفسیری هم یکی بادی رو باز کردن دم اینا هم گرم، اما یادون باشه یه بادی دیگه مونده توی فضای بحث جامعه شناسی دارم میگم، نه فقط دست چیز این سخنه که همایش قاسم سلیمان رفتم تو این فاضل رفتم، یه بادی دیگری برای تحلیل هست که این بادی ما حرف داریم توش، میتونیم بشناسیم، میتونیم بریم جلو، میتونیم بحث کنیم. اما کسی این تحلیل دستش باشه این تحلیل رو به طریق اولا دستش، همونگونه که البته به طریق اولا باز از اون یکی بی‌نیاز نمیشه، به تفسیری خیلی جلوتر از پوزیتیویسته، ولی خلاصه بشویش میدانی نیاز داره تفسیری هم مثلا به صورت، ولی این داره حرف اصلی رو میزنه. اینم گفتم یه نکته دیگه با اینا بالا آخر ترم میگفتم، همین کنم دفعه اول ترم بگم، بگم تو واقعیت که موقعی میری تحقیق کنیم اینا، ما این ساعت هم داریم و اینقدر ما ماتریالیستیم عقل ما بحث منتظر رو اینکه شروع کردم. جنس واقعیت چیه؟ یه سوال خیلی مهمه، به فکر کنید جنس واقعیت یا این واقعیت چیه؟ تو اغلب ماها تلقی من که جنس واقعیت رو فیزیکی میدونیم، مادی میدونیم، مکانمند و زمانمند. برای همین میخوام بگم خدا، میگه خدا بی‌نهایته. بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی همه جا رو پر کرده. خدا جا داره؟ بهش تو عرف عادی میگه خدا هیچ جا نیست. کافر شدی؟ قبول داری خدا هیچ جا نیست بسیار جمله دقیقیه؟ ها؟ جا نداره که؟
فلسفی میشه وضعیه.
میدونم خواهم فلسفی یه فهم عمیقه
خارج میشه
چی؟
جامشه خارج نمیشه؟
نه 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 من نمیخوام برم شد اتحام قاسم سلیمانی من بحث کردم توی فضا میخوام نه اتحام همین میخوام بگم من الان فقط دارم مثال میزنم به تغییری بزن خدا رو به این مثال دارم گفتم حواس باشه انسان همین من این مثال مؤمن و کافر دارم بحث مؤمن و کافر بحث اجتماعی هست یا نه ما این ساحت رو میتونیم بحث کنیم همه بحث قضیه تو مؤمن کافر اینه آدم خوب آدم بده آدم خوب آدم بد غیر از مؤمن کافره یعنی آدمی که کار خوب میکنه آدمی که کار بد میکنه یه ساحت دیگری برای تحلیله یه ساحت واقعیه دم به دستمون هست همون داریم ما زندگی میکنیم مثلا هم کافر داره به این ساحت زندگی میکنه هم مؤمن داره به این ساحت زندگی میکنه شما میتونی بری بشناسی و بیاری جلو من نیدم توی بحث قضیه این ساحت توجه کنن ولی خواستم اینو بگم، میگم من داشتم گفتم وادی‌های واقعیت هست، این وادی واقعیت رو ببینید، وقتی دیدید حالا که میرید تعلیم کنید، آقا وقتی شما رفتید تو این افق اینجا رو بی خاصیتش کردید، طبیعی برساخت گرا بشید. ببین شما واقعیت چه جنسیه؟ جنسش رفتاره، فیزیکه. خب وقتی این ساعت تو واقعیت قبول نداری، هر چی این ساعته چی میشه؟ نسخه جعلیه این، برساخت این نسخه جعلیه این.
سوال
متوجه نشده
بود ساعت
سوم
با
دومی
چه تفاوتی داره؟
ساعت دوم عمل صالح مؤمن و کافر، مؤمن و کافر فرق دارن یا نه؟ همین مثال حدیث رو برای همین گفتم دیگه، یه کسی میتونه مؤمن باشه عمل سیء ازش سر بزنه، کافر باشه عمل صالح ازش سر بزنه. تحلیل انسان تو افق مؤمن و کافر جنسش فرق میکنه با تحلیل انسان تو افق عمل صالح عمل سیء.
خب پس با معنا چه ارتباطی داره؟
مؤمن از مقوله معنای محض بدون عمل. ما معنا رو تو ادبیات جامعه شناسی هموار تو ذهن کنش
میگیریم. مؤمن به کی اطلاع میکنید؟ ساعت
عقیده است دیگه. ساعت عقیده است دیگه. ایمانه.
عمل صالح هم ساعت معنا داره.
ساعت معنا دارد. رفتار به اضافه معنا است.
نه معنایی که تفسیری میگه نه. باز به نظرم تو ساعت سوم.
میدونم ما تو نگاه اخروی مون این است که این معنا اشرا بشه تا عمل حقیقتا صالح باشه. اما وقتی از نه اما وقتی بیایید پایین تو عرف عادی تعلیم ما راستگویی رو میگیم خوب به هرگی سر بزنه، ولی ما میگیم راستگویی که اگر ولایت نباشد هیچ عملی به درد نمیخورد.
نه منظورم اینه که تفسیری وقتی میاد نهایت میخواد انگیزه شما رو
میاد توی افو
نهایتش ماتریالیستی میگه انگیزه خداست، خدای خود ساخته است.
بله من همین دارم میگم، میگم این حواستون باشه این معنا رو تو این ساعت دارن شعرش میدن، برای همیشه میشه برساخت آخرش، نمیشه معنایی که خودش خیلی مهمتر از رفت داره.
بس مهمه باید میشه ایمان
بس. باشه ایمان بذاره، منظورم ایمان بود.
ایمان
مهمه
که این تمام بسه، چون مهم بس جمعه رفتیه بس پیدا
میکنه. مؤمن به معنی مؤمن نه، مؤمنش چیزه، مؤمن نیکوکار، مؤمن صالح، مؤمن چی ایناشه عملشه. خود مؤمن هم گفت روایت به
مؤمن داریم چسته به انسان است. اصلا تو بحث معنا رو باید انسان جدا کنیم یه لحظه. اصلا خود این معنا چه جور سر نماز؟
نه من انسان رو شرح بدم. خب
این معنا رو فعلا خود این
معنا ایناش چه ایمان؟ بله.
بس فقط اینو نفس
نه من نه بخدا انسان تو مقامی که عمل صالح میگه انسان تو مقامی که مؤمن کافر میگه. بگم منظورم هم ایمان بود. خب بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما درست اجازه از منشای قومی اینجوریه، ولی همون ایمان و اینا رو قبول داریم.